البته یه اصطایی من بکنم چون من خونم کاورش خوبی ندارن، اومده من بیرون که راحتش صحبت کنم. یه مشکلی در مورد رابطه ای که با خانومی 5 سال بزرگتر از خودم هستش میخواستم با تو صحبت کنم.
شما خودتون چند سالتون عزیز؟
من 7 سالمه و اینجا PhD بایومکانیک میخونم. 3 سال اومدم و خانوم من این دوستی هم که دارم میشونم پزشکی میخونن اینجا 5 سال بزرگتر هستم.
وقت درس ایشون تموم شده یا نشده؟
نه ایشون چون ایران یه مرتبه تموم کرده بودن، اینجا که اومدن مدرکشون رو قبول نکردن، مجددن شروع کردن اینجا دارن میخونن.
و هیچ کدوم از شما هم که قبلا ازدواج نکردید؟
نه.
اوکی، چه مدرس هم دیگر رو میشناسید عزیز؟
حدود بیشتر از 8 ماه.
اوکی،
مشکلم رو توی دو قسمت مطرح میکنم. یه مشکلم در مورد یه خصوصیت ایشون هستش که یه مقدار کنترلی هستن و یه ذره من اذیت میکنم. و مشکل دوم توی یه سری اخلاقشون هستش که وقتی کلت مشکلی هم که الان پیش اومده سر همین مسئله هست، از جای دیگه ناراحت باشن، مثلا روزی سختی تو دانشگاه داشته باشن یا اتفاقی براشون بیرون از دانشگاه افتاده باشه که یه سری عصبانی باشن یا خشم داشته باشن، بی دلیل به من میپرن. و این آخرین بار یه مشکلی برای ما برسته اخلاقشون پیش اومده که الان
بذاره رفت. یه سوال کنم، شما چند تا خواهر برادر دارید؟ فرزند چند دومید؟
من بچه آخر هستم، دو تا خواهر بزرگتر دارم، 5 سال و 6 سال.
ایشون فرزند چند من میدونید؟
ایشون بچه وسط هستن، یه خواهر کوچیکتر دارن که 5 سال کوچیکتر، یه برادر بزرگتر دارن که 7-8 سال بزرگتر.
خب ایشون رو میشه فهمید مقدار آدم مضطرب، کنترل کننده و خشمگین و عصبانی. شما هم بچه آخرید، خطر این که فاصله سنیتون موضوع من نیست. شما هم یه ذره حالت یافتن مادر رو دارید. این مادر در این حال پزشک هم هست، بنابراین پرستاریش هم بهتره. یعنی میخوام به شما بگم گرفت
جان درست میفرمایید این حالت رو، شاید این حالت باشه، ولی من تو دوستی قبلی من دوستانی داشتم که بزرگتر از خودم بودن، ولی این حالت مادر بودن رو کمتر دارم، بیشتر توی حالت کنترل کردنشون.
نه خب کنترل یعنی مادری عزیز، کنترل یعنی به شما میگن این باید اینجوری یا اونجوری باشه، چه فرقی میکنه؟ یعنی باید و نباید و درست و غلط رو دارن.
حالا این سه تا موردش رو میتونم براتون مثال بزنم.
نه حتما بهش میرسم. نه فقط من میخوام بگم که ببینید چرا بلافاصله سراغ جایگاه شما تو ترتیب خانواده رفتم، برای اینکه این احتمال وجود داره که شما که کوچکترید فرزند آخر باشید، ایشون فرزند به هر حال یعنی بزرگتر هستن، جایگاه فرزند آخر رو معمولا نداشته باشن که نداشتن. بعدم تو خانواده سه نفریمون وسطن که به دلیل برادر بزرگتر و خواهر کوچکتر زمینه این ساندویچ شدنشون، زمینه برای افسردگیشون، استرابشون، کنترلشون و ناچار خشم و عصبانیتشون به وجود میاره. اونم به عنوان یه دختر باهوش توی جامعه مانند ایران که تازه پزشکی خوندن اینجا هم حالا اومدن. بنابراین اینا با هم هماهنگی داره و این موضوع مهمه. یعنی اگر شما سی دی که من درباره 50 باید نباید درم نگاه کنید یا مطالب دیگه، بزرگترین دشمن رابطه خشم و عصبانیت، یعنی این اون چیزی که عشق رو به بی‌تفاوتی و رابطه رو به تنفر تبدیل میکنه اینه. بنابراین موضوع مهمی است.
و دقیقاً این مسئله خشمشون خیلی اذیت میکنه. یه موقع مثلا من می‌خوام سر این مسئله صحبتی بکنم، یه موقع میبینم که میکنه حالت نمیدونم چجور بگم آماده است که یه چیزی یه بحث شدیدی رو شروع بکنه بی دلیل، در صورتی که ممکنه این حرف من اصلا منظوری به مثلا بر انتقادی نباشه، یه چیز کلی من مطرح کرده باشم، ولی یه حالت خشم درونش هست. نمیدونم مسئله خب این مقداری هم شبیه خواهر وسطی خودم هستش، خصوصیاتشون خیلی شبیه تیزا این صحبت که فرمودی جایگاهشون تو خانواده.
خب حالا هر جور دلتون میخواد صحبت رو ادامه بدید.
این الان قضیه که پیش اومده اینجوری هستش که ایشون رفته بودن یه استیت دیگه خانواده‌شون رو ببینن، توی راه که برمیگردن قطار وای میسته و تکون نمیخواد، میان ایشون رو یعنی مسافرها رو میان سواری اتوبوس میکنن که با اتوبوس بفرستن. که چند دفعه صحبت کردم که ایشون خیلی عصبانی بودن که این وضعیت پیش اومده، من یه آرومشون کردم مثلا کار دیگه الان نمیشه کرد، اول استفاده کن یه لکچری گوش کن دیگه. تلفنشون جواب ندادن، من یه چند تا تکست دادم که نگران شدم به زنگ بزن. بعد از یه ساعت که تماس گرفتن عصبانی حالت خیلی شدید داد و بیداد، گفتن که خواخه تقصیر من چیه که اینجوری شدی، چرا با من بحث میکنی روان میکنی؟ که گفتن الان میخواستم میام خونه تو دیگه نمیام، گوشم قطع کرد.
یعنی اینقدر صبر کنین یعنی اینقدر بی دلیل
بله دقیقاً. یه موقع دیگه از دانشگاه دارم با یکی استاداشون بحث شده بود، چیزی شده بود، داشتن برمیگشتن که با هم در راه قرار داشته بودن که با هم برگردن خونه، دوباره اومدن که اصلا بدونن که من شیدم چرا خیدنش چرا قیافه گرفتی. من قیافه نگیستم، من ایزار خستم فقط از صبح شکل از صبح برای سر کلاس بودن. اگه نمیخوای من اصلا با تو بیام، من میام خونه. یه همچه حالت.
حالا بذارید ازتون یه سوالی بکنم، دوتا چیزی که ایشون خوب شما ایشون رو میخواید چیه؟
وقتی صحبت میکنی حالتی که اگر آروم باشن، البته خیلی صحبتمون یعنی آدم گرمی هم میشه باش صحبت کرد تو اینجور موارد، بعد آدم آدم فانی هم بعد خوشگلم اصلا خیلی.
آخه اینا عزیز اولا میدونید وقتی آدم ها عصبانی هند و غمگینند و خشمگینند، فانی بودنشون فقط یک واکنش یا عصبی است یا یه مکانیزم دفاعی برای پوشاندن غم و اندوه و استرابه. بعدم گفتگوی گرم. ببینید اگر ایشون به گونه‌ای هستن که توصیف میکنید، امیدوارم ایشون اذیت نشه، نه به درد خورشون میخوره نه با این حال به درد هیچ کس، برای که اینجوری که نمیشه عزیز. یعنی من یه چیزی اذیتم کرده، اولا اصلا این واکنش نسبت به اون که مسئولم هست غلطه و نشانه عدم اون تعادل لازم و یا نزدیک بودن به حالت نرماله، چه رسه به سلامت روانی. بعد برم تو آقای یکی دیگه.
در این اصلا من نمیدونم، من همین مسئله که آخرش من نمیدونم، من اصلا نمیدونم چرا به من داری الان پخش میگه من این وسط چیکار کردم، اتوبوس خراب شد.
تو بخش جواب ایشون که آدم معقوله،
هیچ چی، فقط گفتن که سوار تاکسی شده بودن، یهو به تاکسی آدرسشون رو عوض کردن رفتن خونه میشم قد.
خب ایشون انتظار دارن که اگر من ناراحتم تو یک بار ناراحت باشی، دو فه هیچی اهمیت ندی، من هر کاری میخوام بکنم و بعدش هم جان
دقیقا طبق صحبتتون بعدش هم قرار میکنن که طبق یک از صحبتتون، یعنی که من زجر میکشم تو هم زجر.
بله به هر حال من اگر دو دفعه میگم اگر تقریبا حال ایشون نزدیک اینه که هست، ایشون احتیاج به کمک جدی داره. جمله رو باز تکرار میکنم چون مطمئنم در حدی که میشه بود، ایشون نه به درد خودش میخوره نه به درد دیگران، بنابراین باید برن خودشون رو از این بابت ارزیابی کنن و یک کاریه براش بکنن و الا مسئله خواهی داشت. حالا صبر کنید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، روی خط با هم صحبت کنید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از کزکزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد. اگر یکی از آشنایان شما با مشکل DUI روبروست و یا اگر سوالاتی در مورد تصادف اتومبیل برای شما مطرح است، روز جمعه 12 ظهر به صحبت‌های تخصصی دکتر دیوید یدیدی توجه کنید. جمعه 12 ظهر با دکتر دیوید یدیدی.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310 446 3484، لایسنس نمبر OC71568.
آیا شما هم جزو آقایان سبز و خوشتیپ ایرانی هستید که از موهای ناخواسته روی گردن، گوش و پشت خود دلخورید؟
و یا خانم زیبایی هستید که مایلید برای همیشه از شر موهای زاید آسوده شوید و دیگر جوجه تیغی نباشید؟
درماور حلال مشکلات شماست.
به مناسبت روز ولنتاین با خرید یک جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، قسمتی دیگر را از درماور هدیه بگیرید.
866-444-6411.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
متشکرم که مجددا من گرفتم.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، حالا مسئله این که من خودم هم میدونم که حتما خوب اخلاقی خیلی بدی هم نظرم باید باشه که همیشه خشم و طرف مقابل به وجود
بیاد. نه بخودی ببینید، اینا دیگه اصلا هیچ معنی نداره. شما اصلا بدترین آدم روی زمین، بذارتش کنار، یه طرف که الان شما مطرحش کردید مسئله است. من نمیدونم با چه تأکیدی میتونم خدمت برسونم. اصلا بیخود برای چی میخواید رشنالیزیشن رو دلیل تراشی کنید؟ اگر اون حرفایی که شما راجع به ایشون میزنید کمی یه درصدش هم حتی اقراق و غلوی باشه که شما درش میکنید، مثلا موضوع به این صورت نباشه، هم این مسئله که گفتم جدیه. حالا یه دفعه میرید سراغ این که منم دماغم بزرگ یا کوچیک، قدم کوتاه یا بلند، چه ارتباطی به موضوع داره عزیز؟ من از یه چیز دیگه ناراحت هستم، میرم سراغ یکی دیگه. خب این که برای یه آدم عادی عامی نمیدونم یه چیزایی هم اصلا قابل قبول نیست، چرا به آدمی که پزشکه.
حالا مثلا یه مسئله دیگه هم بود که من یه مقداری مثلا همچین اتفاقی میفته درون خودم عصبانی میشم، خشم میگیرم، ولی خب بروز نمیدونم، به خاطر اینکه میدونم اگر بروز بدم مجددا یه دعوایی داریم. مثلا ما خلاصی شفتیم خرید، ماشین رو پارک کرده بودیم، این تیکت پارکینگ رو من اومدم تو این دستگاه بزنم، جلبتش رو اشتباه داده بودم، یه ها چه اینجوری میکنی بدم تیکت رو خود خودم بکنم، یه تیکت رو دست من گرفت خودش کرد. حالا من فکر میکنم اگه این وری میکنم شاید 10 ثانیه بیشتر وقت میگرفت، که من دوباره چی نگفتم، گفتم الان من دوباره چی بگم مجددا دعوا داره.
ببینید عزیز، اگر راجع به خودتون حرف میزنید که تازه کار شما هم خیلی درست نیست، نمیخوام بگم کاملا، ولی نگاه کنید به دینامیک رابطه. من برگردم بگم من وقتی مشروب میخورم میزنم دو نفر رو لط و پار میکنم، بعد شما بیاد بگید خب تقصیر من بود که مشروب آوردم، ولی خب شما اگر عرق خوری تو مشروب میارید، خب اون اتفاق هم میفته. مجموعه رو نگاه کنید، چیز نکنید عزیز، دنبال دلیل بهانه تراشی نکنید. اگر اون حرفایی که زدی راجبشون و الان حرفی راجب خودتون میزنین هست، این رابطه به دلیل اینکه حال ایشون خوب نیست، حال شما هم کمی، احتیاج به کمک دارید. اول مسئله خودتون حل کنید. شما اگر
حال من چرایی داشته شما، حال من
برای که حال شما این است که تمام مدت دارید یه بهانه میارید سر یه موضوع رابطه‌ای که این گونه است، و الان حرفی که تازه میزنید از اون طریق، که من فکر کنم اگر یه جواب مناسبی بدم، پاسخ مناسبی بدم، دعوا میشه. خب بشه، مگر ما میتونیم یک کسی به حریم و حقوق آدم تجاوز میکنه ساکت باشیم برای که دعوا نشه؟ خب بشه، پس مسائل چجوری هم مطرح بشه هم حل بشه، اونجاست که تکلیف ها روشن میشه. شما قراره توی رابطه خودتون باشید، ما که نمیریم توی رابطه که دیگه باشیم، ما مجبوریم عزیز.
شما میشه به من لطفا بگیم بالغانه مثلا مشکلات حل کردن چجوری میتونیم؟
هیچی دکتر میخواد؟ نه از کار شخصیتون نیست، چرا شما فکر میکنید از احتش برمیاد؟ شما به نوعی که به موضوع نگاه میکنید، ببینید عزیز، شما اگر رفتید پل دکترتون، دکتر قلبتون گفت یه ذره مثلا رگای قلبتون گرفته، بگید مثلا سیخی میخی ای من داشته باشم میتونم بزنم گشادش کنم، که آخه عزیز چرا یه دفعه شما هم تبدیل میشید به یه آدمی که راجبه این موضوع معلوم هیچی نمیدونه؟ نه، شما یه ارزیابی روانی میخواید. شما امیدوارم ایشون اذیت نشن چون علیه ایشونه. اگر این حرفایی که شما راجبه ایشون میزنید درست باشه، موضوع خیلی جدیه، یعنی این احتیاج به یه کمک جدی داره. جمله منو جدی بگیرید، نه به درد خودش میخوره نه به درد هیچ کس. مسئله شما اصلا مطرح نیست. اگر ایشون این چنینه دیگه من نمیدونم. شما اگر میخواید ببین قربونت، من نمیفهمم، یکی به شما بگه 2 تا 4 تا بگه 17 دفعه دیگه هم بگو، غیر از اینی که شما نمیخواید بپذیرید 2 تا 4 تا است، وقت بعد ببینید مشخصه علمی که شما دارید دکتراشو میگیرید چیه؟ واقعیت، فکت، ریالیتی. خب اگه قرار باشه ما واقعیت رو بخوایم به هم بریزیم دیگه اصلا چه بحثی در هیچ زمینه ای اصلا میتونه معنا داشته باشه. من بارها گفتم، تکرارش هم من اذیت میکنه. به من بگید هدف اصلی و اساسی تو از این برنامه میشه، میگم اول کمک به دوستان عزیز ایرانی که بیایم سراغ واقعیت، چون علت بیماری بی‌اعتنایی به واقعیت، علت گرفتاری بی‌توجهی به واقعیت. تنها راه درمانه اگر ممکن باشه توجه به این واقعیت و پذیرفتن مسئولیت مناسب. به همینجاست که می‌بینید کاملا با شما برخورد این چنین می‌کنم، برای که واقعیت واقعیته و بر مبنای اون مسئولیته. حتی دید جواب شما رو در خصوص اون ماجرای حالا کارت یا تیکت یا هرچی هم نمیپذیرن، برای که اینا نه واقع بینانه است نه مسئولانه. ما که نمیتونیم تو هوا و هپل هیپو زندگی کنیم چون یه چیزی رو دوست داریم یا میخواییم یا به دلیل دیگه هستیم. اون میشه بازی و سیاه بازی و حق بازی، نه علیه دیگری، غالب اوقات خودفریبی. بنابراین حتما هر دو با یه کسی صحبت کنی، حتما یه ارزیابی روانی داشته باشید، ببینید بر مبنای اون چی کار میتونید بکنید. بی خودی هم خودتون رو با موضوعای مختلف درگیر نکنید که شاید یه راهی یا مفری برای در اومدن از این تصمیم از کار شما دو نفر هم نیست. این کار احتیاج به یه متخصص آگاهی داره که با هر دوی شما صحبت کنه و بعدا پیشنهاداتی به شما داشته باشه. به هر حال موضوع خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ببخشید وقت رو میگیرم، میدونم که خوشگتم.
نه اصلا بحثمون نیست، اگه میخواید همون حرفا رو بزنید فرقی نمیکنه.
نه نه اصلا بحث این سوال دیگه در مورد یه مسئله دیگه داشتم، اگر وقت هست ازتون بپرسم.
بفرمایید.
آقای دکتر یه مسئله دیگه هم که هست در مورد رابطه با پدرمه. من از بچگی از اون موقعی خاطرات یادم هست رابطه خوبی با پدرم نداشتم. بعد از اون هم دوره توی سن 13-14 سالگیم بود که پدرم هم خیانت کرد به مادرم و این به خانواده کشته شد. این همه از این جریان آگاهی پیدا کردن و یه تاثیر خیلی بدی هم رو من گذاشت. و مسئله هم این بود که بعد از اون هم یه سری رفتارهای دیگه پدرم، مسئله افسردگی پدرم، در مجموع رابطه خیلی خوبی با پدرم نداشتم تا موقعی که
قبل از این ماجرای نوجوانیتون موضوع و مسئلهتون با پدرتون چه بود عزیز؟ یعنی چرا پدر خوبی نبود؟
از وقتی که خودم رو میشناختم بعد با پدرم صحبت میکردم و دلیلش رو نمیدونم. یه حالتی وقتی پدرم صحبت میکردم من یادم که فقط داد میزدم در حالت جوابشون. گاهی وقتاشون که صحبت میکردم من حرفاشون رو مثلا شاید بعضی وقتا مسخره میکردم، ولی ایشون هیچ وقت به من چیزی نمیگفتن. این از کودکی من تنها حالت که از اون یادم.
شما یه بچه دو ساله سه ساله یعنی چی عزیز؟
دو سه ساله نه، مثلا حالتی پنج ساله شیش ساله یا بیشتر از اون که اومدن تو دبستان یادم و پدرم اصلا رابطه خوبی نداشتن. اصلا هیچ وقت با پدرم نتونستم صحبت کنم و این مسئله تا دوره که از ایران، حتی موقعی که از ایران اومدم بیرون پدرم نمیدونست که من اصلا اومدم آمریکا و از مادرم هم جدا شدن پنج ساله.
من اگر دوتا خواهر شما رو بیارم رو خط از اونا بپرسم که نظرشون راجع به پدر چیه، من چی میگن؟ پدرشون رو چگونه قبل از این ماجراها، یعنی ماجرای خیانت، توصیف میکنن؟ چگونه مردیست؟ چگونه پدر یا شوهریست؟ خواهرای شما
میگن انتقاد پذیر اصلا نیست، یه روش زندگیشون دارن که 30 سال همینجوری زندگی کردن.
چقدر میگن خشمگین و عصبانیه؟
خشمگین نیست، یا حالا اتفاقاً یه آدم کم حرفیه که فقط یه جایی شاید بشینه ولی یه هم منفجر بشه.
خب
منفجر پرخاشگر شد.
خب آخه شما که میگید خشمگین نیست ولی یه دفعه منفجر بشه، آخه من چجوری رو حرفای شما یه ذره جدی حساب کنم؟
آخه من منظورم این هستش که مثلا تو موارد مختلف خودشون میریزن، تو خودشون میریزن، تو خودشون میریزن.
خب فرقش چیه؟ خشم خشمه، بعد انفجاری که همه چیز خراب میکنه. نه ببینید، شما یه دلیلی هم که برای به این سمت خانم گرایش پیدا کردید یه مقدار همون ماجراست، چون همیشه ما کسی رو که بزرگترین عامل تعیین کننده این که با کی ازدواج میکنیم، اگر آسیب کودکی شدید باشه که مال شما بوده، گناهش رو گردن خودتون نگیرید، گردن مسئله یا ارثیه یا تربیتیه، کسی رو انتخاب میکنیم که بدترین صفت پدر و مادر که جنسیتشون هم مهم نیست رو دارن و اینجا برای شما هم پدر میتونه باشه هم خواهر. چون راجع به خواهرم یه چیزایی گفتید نه؟
بله.
رابطه شما با خواهر چه بود؟
با خواهرم خیلی خوبه، جفتشون هم اینجا هستن.
پس یکی اشاره کردید که شما با یکی مسئله داشتید، نفهمیدید؟
نه، آدم خشکینیه ولی با رابطه شما خیلی خوبه اتفاقا. با هم مهمونی اینا میگیم خیلی
شما دکترای چی داری میگیری عزیز؟ میشه
بایومکانیک.
یه جایی هم قسمت بیوت خرابه، هم مکانیکی.
نه
سب کن سب کن عزیز من، من میتونم آدم خشمگین آدم خوبی هم باشه.
با من شاید تهتون بگم توی پنج سال اخیر حتی ما یک ذره صدام با هم بلند، انقدر با هم رابطه هم خوبه اصلا.
پس خشمگینشون نیست ولی با بقیه
هست؟ خشمگین با بقیه هست دقیقا.
خب برای که شما بچه شید، مادر واقعی شما خواهرتونه، خواهر بزرگ است یا خواهر دو وسطی؟
وسطی. بعد خیلی خوبه، مثلا برام زنگ میزنه خرید میکنه بعد با هم میریم بیرون. اصلا خیلی واسم خوبه واقعا میگم. خیلی از
شما پسونک هم براتون میخره یا نه؟ مرد آخه دست از این بازی ها بردار. آخه اینم شد ملاک خوب و بد بودن که اگر یک کسی برای کسی اولا ممکنه وقت اضافه داشته باشه، پول داشته باشه، علاقه داشته باشه، بخواد دیگری تحت تاثیر قرار بده، خودشو مشغول کنه، یه چیز برای شما میخره، بعد یه دفعه میشه آدم خوب؟
نه نگفتم خوبه، گفتم رابطه شما خوبه.
آخه مثالی که زدید اون بود، یعنی شما اومدید بگید خوبی خواهر چیه، داستان برای من گفتی عزیز.
نه خوبی خواهر این که واقعا با هم صحبت میکنیم، هر مشکلی هم داشته باشم زنگ میزنم باهاش صحبت.
ایشون نظرش راجع به این رابطه شما چیه؟
رابطه میگه که چرا انقدر دعوا میکنی؟
خب این جواب دو تا آدمی است که با هم این همه خوب حرف میزنن.
نه به طور کلی گفتم، اگه جزئیات رو بخوام
نه میخوام ببینم ایشون نظرش چیه.
مثلا خیلی
هم موارد که باز صحبت ببین عزیز، ببین چه جوری از ما، من میگم نظر ایشون چیه، ایشون میگن چرا شما با هم دعوا میکنید. این شد نظر.
مثلا میگن یه مسئله حل میکنم، میگه که شما اصلا نیازی نبود این مسئله با هم دعوا کنید، نمیدونم چرا مثلا اصلا آرومتر با چیز نکرده. در مورد جنرال
اگه بهشون برگری بگیرم مثل تو عصبانیه، چرا این خودت تو زندگی در ارتباط با دیگران کار نمیکنید چی میگه؟
بهش گفتم گفتم اینه تو هم بعضی وقتا یه آتیشی میشه میخنده.
خب خیلی خوب حرف میزنید با هم. من که فکر چون لیسانست از کجا گرفتی بابا جون؟
لیسانس هم از ایران گرفتم.
میشه بری پس بدی ما رو آزاد کنی. من نمیدونم چه خبره.
آیدید واقعا مسئله این هستش که الان سه ساله که اینجا هستم، پدرم تنهاست و وقتی صحبت میکنیم من خیلی عذاب وجدان پیدا میکنم. بعضی شبا که خواب میبینم، خوابه اصلا من پدرم دعوا نکردیم تا حالا، اصلا صحبت اینجور نکردیم، ولی خب میبینم که دعوا میکنیم، همش داره با من دعوا میکنه، صداش بلنده. خب که خب میشم واقعا هیچ انرژی ندارم.
من فکر میکنم پدر جون با شما دعوا میکرده، شما همه اونا رو مال کودکیتون رو پنهان کردید. به همجرد بود که گفتم نظر خواهرها راجع به پدر چیه. بعدم شما با وجودی که گفتید مهربونه و تو خودش میرزه، بعد یه دفعه رفتید سراغ حالت در حقیقت نوعی منفعل پرخاشگر پسیو اگرسیو.
مثلا این هم یادم افتاد که فهمیدین خواهرها چی میگن. یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما از اول رابطه همون داشتیم مسئله خانواده پدرم بود که متاسفانه تا اون دقیقه که از ایران هم خارج شدم بود، و این یه حالتی هم که مادرم میومد برای ما تعریف میکرد و اینا بیشتر مرا اذیت میکرد. الان میفهمم و این هم مادرم خیلی اذیت.
نه نفهمیدم، یعنی خانواده شما و مادر شما معتقد بودن که خانواده پدرتون ایشون رو اذیت میکنه؟
نه خانواده مشکلی که مادرم با پدرم داشت در مورد خانواده پدری.
خب من که همون رو گفتم عزیز سال. نه من حرفم این بود که آیا مادر شما گله و شکایت داشت که فامیل پدر ایشون رو اذیت میکنه؟
اذیت پدرم اذیت نمی‌کنن.
من اصلا رو پدر و مادر رو دارم میگم.
آها مادر رو. بله.
خیلی خب بس بنابراین شما دلیل بد اومدنتون از پدرینه. شما مادر در نه هم. مادر شما رو شستشوی مغزی داره که خانواده بابا چنین میکنن، تقصیر پدرته. ببینید از ابتدا شما دو پسر باهوشی هستید، اما هم تخیلی هستید، هم با احساستون کار میکنید، هم من نمیدونم این عقله چرا میره مرخصی.
یعنی واقعا خودم هم بعضی وقتا بنبست میکنم، از این فکر میکنم که مثلا پدرم من کجا این حس کی دارم به وجود اومده، چرا من همچین حسی رو
پدرم. ببین عزیز از کی تا الان اگر نه صبر کن، از کی تا الان اگر من فکر کنم که قلب من رگش از کجا گرفته چرا گرفته کنی پیدا میکنم. من متخصص قلبم. ببین پرسش های از اون قبیل نشون دهنده اینه که تو میخوای با حست و تخیل واقعیت رو ارزیابی کنی. ولی از کجا؟ من که از
الان مثلا من میون کلامتون ببخشید، من کنفرانس شما رو دیدم که شما مثلا دستتون رو گذاشتین پشت پسرتون، گفتین که یه رومانه هلپ می یه رومانه قسمتش بود. همین تاچ کردن پسرتون رو من اصلا نمیتونستم تصور کنم که پدرم مثلا یه موقعی بیاد دستش رو بذاره روی چونه من و یه حرف خوبی بزنه من. تا الان مثلا من یادم نمیاد همچین اتفاقی افتاده باشه.
بله. نه ببین عزیز، شما ناچار، باز به حرف من توجه کنید، شما ناچار به دنیای ذهن و خیال رفتی و بر اساس احساست، your feeling، مسائل جهان رو اندازه گیری میکنی، ارزیابی میکنی و در برش تصمیم میگیری. دقیقا رابطه هم همینه، یعنی حتی نگاهی که به پدر داری تو همین چارچوبه، نگاهی که به خواهر وسطی داری همینه، نگاهی که به این خانومی که الان باش 8 ماه دوستی داری همینه. یعنی من فکر میکنم تو اگر یه ذره نگاه کنی، خودتو نگاه کن، احتمالاً پا تو هواست، اصلا رو زمین نیستی، یعنی با واقعیات زمین کاری نداری. یعنی جهان تو شده من اینگونه حس میکنم و احساس میکنم، پس با تخیلم اون رو میسازم و حالا بر مبنای این احساس و تخیل واکنش نشون میدم. اتفاقاً دقیقاً من امروز همین بحث رو تو تلویزیون داشتم. یعنی من فرض رو بر این میگیرم، مثالی که برایشون زدم بود که تو میخوای با تفنگ منو بکشی، ولی خوشبختانه حواست پرت شده، منم یه چاقو دستم، حالا به تو میزنم و این حق منه. برای که همه چیز احساسی و ذهنیه، هیچ چیز واقعی نیست. اون آدم تفنگ نداره، قصد کشتن منم نداره، منم این ویژگی رو ندارم که بتونم کسی رو بکشم، ولی خودم رو تو اون شرایط قرار میدم. چون این جمله رو یه ذره به زبون فارسی، یه ذره شاید بی‌معناست، ولی معنی داره. تو داری زور میزنی که هم عاشق مثلا این خانم بشه، همین خانم عاشق تو بشه، هم همه چیز خوب بشه، ولی نه از راه درست. این درست بود که من یه کامیون 30 تنی رو هی بیستم پشتش هل بدم. خب تو بهتر میدونی امکان نداره تکونش بتونم بدم. این حرف درسته که با نیرو میشه کامیون رو حرکت داد، ولی نه با این نیرویی که من دارم و اون کامیونی که در مقابل منه. بنابراین پیشنهادی که به تو دارم همون پیشنهاد اول عزیز، هر دوی شما برای اینکه جلوی این خونریزی‌های روانی و شکستگی‌های استخوان روانیتون رو بگیرید، احتیاج به یه روانشناس خوب دارید که به تدریج شما رو، ایشون رو نمی‌دونم، ایشون قصه‌ش یه ذره پیچیده‌تر، یه نوع دیگه است، شما رو پاتون رو روی زمین بذاره و واقعیت بشه اساس یه آدمی که تازه تحصیلاتی داره، اون ملاک اوله، بر مبنای اون واقعیت احساس رو پیدا کنید و تخیل رو فقط در مسیر خلاقیت ازش استفاده کنید، نه برای توصیف و تعبیر واقعیت، برای که اون شما رو به جایی نمیرسونه و گرفتارتون میکنه. و اگر الان حرفای شما رو من باز مبنا قرار بدم، حرفی رو که راجع به دوست شما گفتم به تو هم باید بگم عزیز، تو خیلی به درد خودت و به درد هیچ کس دیگه نمیخوری. حالا دو تا آدم به درد نخور، همیشه هم گفتم مثل دو تا آدمی که روی دو تا تختن توی اتاق بیمارستان، از دکتر و پرستار خبری نیست، خب رفتن رسیدن به داده هم و میرسن به داده هم، به ذره امنیت و آرامش هم پیدا میکنن، ولی این نشان نیست که یکی از اونها میتونه دکتر دیگری باشه و یا کمک واقعی میگیرن. بنابراین لطفاً و حتماً کمک بگیر. یه ذره یه عکس برداری روانی شما میخواید که خاطرتون آسوده بشه چتونه، بعدش میتونین عمل کنین، برای که هیچ کدوم از اینا موضوعای عمیق و سنگینی نیستن که نشه به راحتی و درست خوبی درستش کرد. بعدم همینقدر که به صحنه آگاه بیاد، من شما توانایی دیگرگون کردنش رو داریم. من به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم.
فقط میخواستم بدم ویرجینیا مشخص نیست
دیگه، کی نمیدونم، هنوز برنامه های بعدی رو درست نکردم. اینقدر الان حقیقت چه به شما بگم، موضوع ایران ذهن منو مشغول کرده که تمام برنامه های خارج اینا رو متوقف کرد. برحال موضوع خودت باشه.
متشکرم دکتر.
مرسی عزیز.
روز خوبی داشته
باشید. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان، وکیل خانواده.
سلام به خانم ها و آقایان محترم. دادگاه خانواده در کالیفرنیا ماشین چاپ طلاق نیست که شما از یه طرف تقاضای طلاق رو بدید و از اون طرف حکم دادگاه دستتون برسه.
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
پین مدیسن کلینیک، مرکز فوق تخصصی درمان درد به مدیریت دکتر مهراد سرخوان، دارای بورد تخصصی طب فیزیکی و توان بخشی و بورد فوق تخصصی طب درد، با سالها تجربه در خدمت شماست. تشخیص و درمان بیماری ها و دردهای اندام ها و ستون فقرات شامل آرتروز، دردهای عضلانی، دردهای دیسک کمر و گردن و سیاتیک، بی‌حسی و ضعف اندام ها، درمان صدمات بدنی ناشی از تصادفات، کار و ورزش و درمان دردهای سرطانی. در این مرکز روش های مختلف درمانی از جمله درمان دارویی، تزریقات داخل مفاصل و ستون فقرات و همچنین خدمات فیزیوتراپی ارائه می شود. در مرکز پین مدیسن کلینیک دکتر مهراد سرطبان در شهر شرمن اوکس اغلب بیمه های درمانی و مدیکر پذیرفته می شود. تلفن 818-990-9050 818-990-9050 عضو 08.
فریدون مهران رازی، انرول ایجنت، در خصوص مسائل مالیاتی، IRS، لیم و لوی با شما سخن خواهند گفت. همین شنبه یکی بعد از ظهر، 818-301-8100.
به پیشواز ولنتاین در کابره تهران، هاوس آف لجند، جمعه دهم و شنبه 11 فوریه با مرتضی گل‌آقای موسیقی ایران. و برای اولین بار فرزانه صدای گرم و متفاوت قصه یه دل تنگ دل شیری دل مجنون دل با مرتضی گل‌آقای موسیقی ایران.
یه بار میشمره تا که بیاد یک سوار، تا که بیاد یک سوار، هزار هزار کبوترا به روی
رقصهای شب. 818-985-5800. شب که میشه هیچ کجا کابر تهران نمیشه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسم که کنفرانس مثلث رحمت، یعنی واقعیت و مسئولیت و اخلاق، ریالیتی، ریسپانسیبیلیتی اند مورالیتی و مثلث زحمت، افسردگی، اضطراب و خشم و عصبانیت رو همین امشب پنجشنبه 9 فوریه در گلندل در 117 لوئیس جنوبی 117 ساوت لوئیس، تقریبا تقاطع خیابان هاروارد هست و لوئیس نزدیک برند، خواهم داشت. این کنفرانس مثل همه کنفرانس هایی که من در وسط هفته دارم 8 هفته هست، از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر و ورودی اون هم برای 24 ساعتش $100. همچنین همطور که شنونده عزیز قبلی اشاره کردن، اگر مایل هستید سمینار حقوق بشر رو که من و دو پسرم پرهام و فرید داشتیم رو ببینید، میتونید تشبید به tvoop.com tvoop.com و اون رو مشاهده بفرمایید. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ آغاز خواهد شد و تا روز دوشنبه 12 ادامه پیدا خواهد کرد. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر که فقط 1 ماه به اون مونده یا 4 هفته با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر،
حالتون خوبه؟ منم بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. اولا
منم همینطور، بفرمایید.
من در مورد این وضعیت ایران میخواستم از شما سوال کنم که وظیفه ما ایرانی ها به این دو طبعا ایرانی ها امریکن هستیم، وظیفه ما چیه، چی کار باید بکنیم؟ یک سوالی دیگه هم دارم.
خب میخواد اونو بذارید برای بعد، اگه میخواد رو خط بمانید میخواد بری. ممنونتون میشم چون من خوش. یه مقدار هوش و حواس درستیم. ببینید خوش. عزیز، همطور که خوشحالم فرمودید، ما تنها چیزی که در دنیای امروز بعد از درک واقعیت داریم با رعایت اصول اخلاقی پذیرفتن مسئولیتمونه. بنابراین میریم سراغ این موضوع که مسئولیت من و شما چیه. اولا من و شما قراره یک توانایی برای تشخیص واقعیات و حقایق داشته باشیم. یعنی بدونیم آنچه که هست چه هست و آنچه که باید باشه چه هست. چون در این گفتگو واقعیت اون چیزی که هست و حقیقت اون چیزی که باید باشه، یعنی یه ارزیابی واقع بینانه، نه به خاطر اینکه من احتمالاً منافعم به خطر افتاده یا نیفتاده و یا با من خوب رفتار شده یا بد شده یا در گذشته من این افکار رو داشتم و همچنان دارم یا ندارم یا بهتر سر افکار و عقاید قدیمی بیستم یا نیستم، بخوام به موضوع نگاه کنم، یعنی نگاه کنم چه خبر است. به نظر میرسه که ما با یک جنبش اجتماعی سوشال موومنتی که 2.5 سال قبل شده در ایران روبرو هستیم، که البته این نتیجه به هر حال فعل و انفعالات 30 ساله هست که اینگونه به نتیجه یا به یک اعتبار به ثمر رسیده. حالا اگر شما در این مسیر باشید که جنبش مردم ایران است که به دنبال آزادی و دموکراسی اند، آزادی در مفهوم زندگیشون در چه سطح خصوصی و اجتماعی یا فردی و اجتماعی، و دموکراسی به مفهوم نوع حکومتی که انسان انتخابش بکنه، اونا شفاف باشند و مسئول، و ما بریم دنبال کارمون، چون معمولا در کشورها 2 یا 3% مردم درگیر کار سیاسی هستند، در موارد خاصی تا 10% میرسه، ولی اصولا مردم همطور که به کار آموزش و پرورش یا بهداشت یا فرض بفرمایید اسفالت خیابونا کاری ندارن، به مسئله سیاسی هم کاری ندارن. یعنی خاطر آسوده باشه که شما یه اتوبوسی هستید، همه خوابن ولی راننده بیداره و او مسئولیت داره در مقابل خودش و شما که ازش مواظبت مراقبت کنید. پس بنابراین مردم دنبال دو چیزن که در دنیا امروز همه جا شناخته شده است، تعبیرهای عجیب و غریب هم نداره، آزادی و دموکراسی. با توجه به شرایط ایران این وضع ممکن نیست مگر اینکه دو چیز مهمتر و بالاتر برای ما محقق بشه. یکی، اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنای قانون اساسی و قوانین مدنی باشه تا هر دوی آزادی و دموکراسی رو ممکن کنه، و دوم، به دلیل وضعیت و شرایط خاصی که داشتیم و همچنان داریم، جدای دین از حکومته، یعنی بسلا نهاد دین، ساختار دین کاری با حکومت نداشته باشه. آدم ها همچنان نه دین ستیزی داریم نه دین گریزی داریم، بلکه هرکیز آیین خودش رو داره، ولی این رو در حریم سیاست دخالت نمیده. همطور که یه پزشک یا یه دندان پزشک با ماجرای بیمار خودش کاری به مذهب خودش و او نداره، کار پزشکیش رو حرفش رو انجام میده، یا یه راننده چنین میکنه. پس تکلیف اینجا روشنه. حالا در اینجا وقتی که اینا رو شما اگر بپذیرید، اگر نه که هیچ موضوع منتفیز، اگر بپذیرید، من و شما که در خارج هستیم یه مقدار موضوعها رو میبینیم. اول اینکه شناختی که مردم امریکا درباره ما و ایران دارند، خب این خیلی شناخت واقع بینانه نیست، مسئولم نیستن اونا، برخی از اوقات در جهت شناخت خودشون و حکومت خودشون هم مسئله دارن، ولی به هر حال ما اگر کمکشون کنیم که ما رو و ایران رو و ایرانی رو بیشتر بشناسن مهمه. در اینجا ناچار علاوه بر وسایل ارتباط جمعی خودمون که حالا بهش میرسن، وسایل ارتباط جمعی خارجی است، یعنی مخصوصا اون وسایل ارتباط جمعی که به هر حال توجه بسیاری رو جلب میکنه یا نخبگان رو جلب میکنه، چون در امریکا یه مقدار برنامه هست که مال همه است یا بیشتر مردم تماشا میکنن، یه مقدار برنامه های ویژه است و اونجا باید کاری بکنیم. خب اینجا با یه مشکل روبرو هستیم. سالهای ساله که خیلی سیستماتیک، مرتب و منظم با هزینه های سنگین هم لابیستای امریکا و جای دیگه را انداختن و هم کاملا این وسایل ارتباط جمعی رو در اختیار گرفتن، به طوری که یک مرتبه آقای فرید زکریا 4 نفر رو میاره درباره ایران صحبت کنه، 3 نفرشون کاملا مشخص معین، چه 2 تا ایرانی و چه 1 نفر امریکایی، ارتباطشون با جمهوری اسلامی و حکومت ایران قطعیه، نه اینکه اتهام است یا عقیده است یا شایعه است. و در نتیجه شما میبینید که این آدم باهوش آگاه وقتی که به اینجا میرسه، توانایی هوشی و آگاهیش میره کنار و ناچار به 2 تا نتیجه میرسید، یا یه برنامه هست که او در او را انجام میده یا یه ارتباطاتی هست. من غیر از این حکم نمی کنم، احتمال همه اینا وجود داره. و اصلا من این برنامه رو که 1 ماه قبل یا 3 هفته قبل بودم، ما تو مبهوت مونده بودم اگر میشه موضوعی ایران رو اینجوری مطرح کرد، مثل اینکه من بخوام درباره شما اظهار نظری بکنم، بعد بچسبم به این که ببین چه کفشایی داره و ضمناً ایشون پریروز دیدم که یه نفر رو کمک کرد، ولی اینو مبنا قرار بدم برای یه ارزیابی در مورد شما. بعد از اون یه مقدار سازمان‌های تعیین کننده سیاست خارجی هن از وزارت امور خارجه، کاخ سفید، مجلس نمایندگان، مجلس سنا، که اینا زیر بمباران همین گروه لابیستا و همین کسانی که خیلی سیستماتیک ای بسا از حتی 15 سال 20 سال قبل زمینا رو فراهم کردن و به اینجا رسوندن، کاملا اوضاع رو در ارتباطات با اونا دارن. بنابراین تا زمانی که جنبش مردم ایران، یعنی اون ماجرای 12 اسلام جون یا حالا 25 خرداد، چون 22 بود ولی 25 اون مردم فکر میکنن بیرون آمدن، تا اون زمان تصویر و تصوری که از ایران و ایرانی و حکومت ایران بود حتما چیز دیگه ای بود. این برای ما ایرانیان هم چیز دیگری شد، این برای حتی ایرانیان داخل کشور هم چیز دیگری شد. این پدیده تازه ای بود و اگر کسی مدعی بشه اونا رو میدونست و پیشبینی کرده بود، مگر در عالم خیال رو من میپذیرم، ولی با ملاک هایی که ما از شناخت و آگاهی و اطلاع داشتیم نبود. پس اون دگرگونی هر حال تکونی به همه داد، ولی ما چون اون دوتا منبعی که عرض کردم، وسایل ارتباط جمعی و ضمناً اون مراکز تصمیم گیری رو در اختیار نداشتیم بلکه گروه های دیگه داشتن، همینجوری بازی ها کش پیدا کرد. کسانی هم که هنوز نمیخوان از تز خودشون مثل آقای برژنسکی بیرون بیاد، برای که او بود که این ماجرای مثلا 35 سال گذشته یا 40 سال گذشته یا 35 سال 37 سال گذشته رو یه مقدار رقم زد و نقشی داشت و کمربند سبز بست دور اتحاد جماهیر شوروی و هنوزم داره از اون گروه ها، برای که اون خودش این افکار در حقیقت جنبش های مذهبی رو انداخت، هنوز دفاع میکنه، دستم بر نمیداره و هر جام که شما صحبت هاشو میشنوید اصلا بوی جانبداری های کاملا مشمئز کننده رو میتونید بشنوید که دیگه میتونید به عنوان سیاستمدار و کسی که قرار هست با سیاست نظر داشته باشه رو بفهمید، ولی دیگه درش نه به نظر من نه واقعیت نه مسئولیت نه امور و اصول اخلاقی ابدا. و انسان به حیرت میفته که چه کردن در گذشته و چگونه همچنان سر اون افکار عقایدشون موندن. و متاسفانه من یه بحثی تو تلویزیون هم داشتم که میتونم از روانی نشون بدم چگونه ما نمیتونیم خودمون رو آزاد کنیم از باورهای کودکی یا باورهای جوونی، چون براش هزار بار حرف زدیم، حالا تغییر جهتمون ممکن است. مثلا اگر یه آدمی باشیم که موضوع رو یک علت و یک معلولی میبینیم، خیلی زود میتونیم نتیجه گیری کنیم. پس میخوام اینو اشاره کنم که اون یه گرفتاری است. ما هم در دا خودمون اینجا یا خیلی خوش بودیم با خودمون که حالا اگر 80% مردم مثلا مخالف هستن، حالا امسال هی کوشش بکنیم 81 چه فرقی میکرد؟ هیچی. و هرگز حاضر نبودیم مسائل ذره واقع بینانه ببینیم. این طرف هم داشته باشید. حالا از یه طرف وظیفه این است که ما بتونیم به نوعی بلنگوی صدای آهسته و یا خاموش اون مردم باشیم، یعنی به نوعی حرفایی که اونا میخوان بزنن و یا دارن میزنن ولی به خوبی و درستی و آشکاری نیست رو اگر بتونیم بیان کنیم. یعنی این یه مسئله است که اینجا به هر حال در مقابل ما سال چگونش جای گفتگو داره. دوم این که یه مقدار بحثایی که درباره مسائل ایران میکنیم رو تنها به این که هر کی بیاد روی خط رادیو یا تلویزیون حرف بزنه نگذرونیم، برای اینکه اون به جای این که ما رو به یک نظر واقع بینانه و مسئولانه برسونه و در اون زمینه‌هایی که هم خوبه هم ممکنه ما رو به یه نوع اتحادی برسونه، همه رو به هم میزنه. و این تکنیکی است که اونایی که میخوان این اتحاد به وجود نیاد ازش استفاده میکنن، ما خودمون رو دست اونا میدیم. یعنی برخی از اوقات به دنبال یه موضوع کوچکی میدویم و موضوعای مهم و اساسی رو فراموش می‌کنیم و متوجه هم نیستیم که این موضوع کوچک رو اونا جلوی ما میندازن برای اینکه ما در حقیقت مشغول اونا بشیم. من بارها این رو متوجه شدم که دفعه یکی دو ماه یه موضوع کوچکی برفرض که این یا اون باشه به دنبالش میافتیم و موضوع اصلی رو رها می‌کنیم. بنابراین ما در اینجا احتیاج به یه مقدار رسیدن به یک توافقی درباره موضوعها اول داریم، یعنی موضوعای مهم و بعداً محتوای اون. یعنی آیا واقعا، چون من برنامه رو دیدم شما، چون اشارم کردم اعلامیه جهانی حقوق بشر اینجا پاش ایستادم، هر کس غیر از این فکر میکنه من فرصت بحث بهش میدم، شما یه سند 3 صفحه‌ای معتبرتر از نظر اخلاقی و انسانی و حقوقی و از نظر من روانی اجتماعی به عظمت این اعلامیه به من نشون بدید. این سه صفحه یعنی شاهکاره و بعدم پر از مطلب. من فقط در همین سمینار ماده اولش رو من به راحتی میتونم 20 ساعت راجع به ماده اولش صحبت کنم و زیبایی و توانایی که در اونجاست و اهمیتش برای مردم جهان در دنیای امروز. بعد ما بیام به بهانه این که اینا رو مثلا کیا نوشتن که اصلا اونجا آدمای بدی هم نیستن، بعد چرا خودشون انجام نمیدن که اصلا هیچ ارتباطی به موضوع نداره، بعد به خاطر این اون رو زیر پا بذاریم و از توش چیز دیگه در بیاریم. مثلا حیران میمونم، من ممکنه که من اگر یک کسی حرف خوبی رو میزنه به خاطر اینکه کی اولین بار اینو گفته یا اون آدم که حرف خوبی رو زده، احتمالاً تازه اون آدم هم نیست، خودش انجام نمیده، کسی دیگه انجام نمیدن یا مردمش انجام نمیدن یا سیاست منو انجام دادن، موضوع رو خراب بکنم. آخه دیگه چی باقی میمونه؟ علاوه هر کس چیزی رو که شما ازش طرفداری میکنید، مگر اونی که گفته انجام داده و تمام شده؟ اینجوری بود که ما مشکلی تو دنیا نداشتیم. علاوه شما این مواد سیگانه رو که میخونید بی‌نظیره، مثلا باورم نمیشه. خب من و شما پس باید یه توافقی بکنیم درباره این. ببخشید این صداهای اضافه در پخش میشه، عذر میخوام. من و شما قرار یه توافقی بکنیم که آیا واقعا اعلامیه جهانی حقوق بشر رو اولا خواندیم که همه جا هست، میتونن دوستان به فارسی انگلیسی بخوننش یا هر زبان دیگه و با دقت هم بخوننش، و اگر به اون اصول توجه داریم گفتگو کنیم، بحث کنیم، یه توافق کنیم. خب این خودش اتحادی قرار نیست ما دور هم جمع بشیم یه جا باشیم با هم شام و نهار بخوریم. اتحاد این است که ماها یه جور میاندیشیم، یه جور امید و آرزو داریم و حاضریم در وقتی که به عمل میرسه عمل کنیم، یا اگر جدای دین از حکومت، تکلیف دین و حکومت رو روشن کنیم، تا اینکه یا بیافتیم به جان دین و بخوایم با باورها بجنگیم و در نتیجه اصلا موضوع رو به هم بریزیم، یا اینکه تعریف دین و حکومت رو اینقدر شلوغ پلوغش بکنیم که اصلا بالاخره نفهمیم دین کجاست، برای که این مفاهیم مختلف و متفاوتی هست. یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که این کاریست که میشه تو این زمین ها کرد و الان البته کارهای دیگه، یعنی در چارچوبی که به نظر من الان وظیفه و مسئولیت من و شما هست، نه افشاگریست ابدا، اونا اصلا مشکلی رو حل نمی کنه. ما با بدی ها چه کار داریم؟ بدی ها رو به عنوان بیان واقعیت، اونم در حد کمش میشه دانست، ولی مهمترین مسئله اینه که همطور که تو صحبت شما بود برای چه کارا میشه کرد، اون مسئله است. و در نتیجه اگر وسایل ارتباط جمعی برای ما ایرانیا بیان 20 تا موضوع اصلی رو انتخاب کنن و بگن بذارید این 20 تا موضوع رو هم به بحث و گفتگو بذاریم و به این نتیجه برسیم، که اینا به نظر من مبانی اصلی و اساسی است که بعداً بر مبنای اون میشه تصمیمات دقیق و عمیقی گرفت، چون مثل یک مانیفست، مثل یک اساسنامه است، مثل یک مرامنامه است، مثل یک هرچی میخوایدش به یک نوعی شرح وظائف، شرح مسئولیت هاست، و اون چیزیست که میشه فراهمش کرد. هیچ احتیاج هم نداره دور هم جمع بشیم، هیچ احتیاج هم نداره کاری بکنیم. وسایل ارتباط جمعی، اون مخصوصا رادیو تلویزیون هایی که در این مسیر قدم برمیدارن، 20 تا موضوع اصلی و اساسی رو که یه جامعه رو میسازه، یه مردمی رو کمک میکنه، ما رو در مسیر فرض کنید اون دوتا هدف، آزادی و دموکراسی، با جدای دین از حکومت و اعلام جهانی حقوق بشر همراه میکنه، اینا رو برای همه تا حدودی روشن کنن که آگاهانه و آزادانه من و شما اونها رو بفهمیم، بپذیریم و بعد بر مبناش آنگونه که درست میدونیم مسئولیت انسانی و ایرانی بودن خودمون رو قبول بکنیم، بر اون اساس پیش بریم. این اون کاریست که میشه کرد و الا کار دیگری نه. البته همونطور که عرض کردم، ماجرای وسایل ارتباط جمعی امریکا و مراکز تصمیم گیری در امریکا یا دوستان در کشورهای دیگه، در حدی که ممکن هست اونم باید اقداماتی صورت بگیره. وقتی یه چنین چیزی رو فراهم کنیم، راه ها برای ما باز میشه. من متاسفانه حرفم به درازا کشید، ما به پیام ها رسیدیم. اجازه بدید که ما پیام ها رو بشنویم. اگر شما تو همین زمینه مطلبی دارید بفرمایید، فرمودید سال دیگه هست، من در خدمتتون هستم.
حتما
تمام چنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم، تصحیح، بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو صف 8
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
با سلام و درود.
این شنبه هفته بامداد با دکتر شیرین نوروی روانشناس بالینی
و دکتر پیمان رؤوفی در برنامه حمایت خانواده همراه شوید تا با هم درباره عشق و تأثیر آن در زندگی گفتگو کنیم.
روز عاشق را به شما همراهان صمیمی تبریک میگوییم.
از همکنون عشق خود را به عزیزانتون ابراز کنید.
در دفاتر اوقیه پیام شایانی وکیل تصادفات هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی وکیل تصادفات 310-777-777-9 310-777-777-9.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابگنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه هفت روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
I'm in almost every school bus and classroom. I go to school with your children. We say the Pledge of Allegiance together. You've seen me around the neighborhood. And you've told me I'm a pretty good kid. Well, I'm one out of every four children in America, and I'm struggling with hunger. This problem is closer than you think. My teacher tells me we could grow up and be whatever we want. I want to grow up and be someone who doesn't go to bed hungry. There's enough food in this country to feed everyone. Please visit feedingamerica.org today. And find your local food bank for ways to help. Every dollar you donate helps provide 7 meals for kids like me, quietly struggling with hunger. Together, we're feeding America. Brought to you by Feeding America and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقا جون، من دو تا سوال دیگه دارم که اگه اجازه بده نشه تطبیق میکنم بعد از رادیو گوش میدم.
تمنا میکنم.
یکی سوال من اینه که البته من اگه یه سوالی میکنم نه منظورم این باشه که طرفداری از کسی بکنم، اصلا طرفدارش نیستم، ولی بعضی موقع آدم یه چیزی رو میبینه زد نقیض با هم. یاد آقای احمدی نژاد من یه سخنرانی کرده، یه حرفی زد 2 سال پیش که خب همه مخالفه، تمام ایرانی ها مخالفه صحبت ایشون بودن در مورد اسرائیل و ما اصلا مخالفیم، ولی خیلی کشور دیگه هم تو این 2 ماه ما اومدن گفتن حمله میکنیم به ایران، اله میکنیم، بله میکنیم، چیز کنیم، کسی این آرازی یاد اهمیتی نمیده، ولی اونا گرفتن دست داشتن. یک سوال دوم من اینه، یه نفر یه کاری انجام داده باشه بیشتر گناهش است یا اینکه یه نفری که فکر میکنن ممکنه انجام بده؟
شما قصدتون بمب اتمی امریکاست روی هیروشیما رو
کرده؟
خب از حرفاتون پیدا بود. به هر حال میخواد از رادیو بشنوی، در خدمتتون هستم. چش
میمونم رو خط.
نه تمام، ببینید خواهش کنم، ببین مورد اول که اشاره فرمودید، این که البته بحث‌های موضعی مقدار کار مشخص که یک کسی بیاد و یه بحثی درباره یک کشوری بکنه مثل آنچه که اشاره فرمودید که آقای احمد نژاد چیزی راجع به دولت اسرائیل و حکومت اسرائیل بگه، در یه حدش که برمیگرده به جایگاه اونها و ارتباط اونها با مسائل خاورمیانه و به هر حال موضوع عرب و فلسطینی‌ها رو همیشه میشه بحثش رو مطرح کرد و مهم این هست که واقع بینانه و مسئولانه و با رعایت اصول اخلاقی حرفو بزنیم. بنابراین اگر شما یا هر کسی دیگه فکر میکنه، چون من صحبت ایشون کلیاتش رو میدونم ولی یادم نیست که غلط بوده و بد بوده سر جای خودش. اما اینکه بعد برگردند بگن که امروز حرف این است که ما به ایران حمله میکنیم، ماجرای حمله به ایران به خاطر این نیست که از نظر اونا اینکه راست است یا دروغ، بهانه است یا دلیل، این است که اگر ایران بمب اتمی داشته باشه برای امنیت خاورمیانه یا جهان با توجه به امضای قرارداد منع گسترش سلاح‌های اتمی که در گذشته بدون موضوع ایران به این نتیجه رسیدن که این کار دست همه میده، با اون دلیل باش مخالفن. و حالا اینجا تهدیدی که حالا ایران یا رئیس جمهور ایران کرده یا نکرده، وارد اون بحثم نمیخوام بشم، موضوع مرتبط میشه. ولی شما به من میخواید بفرمایید که این ماجرای تهدید در حد گفتگو اخلاقی و انسانی رو تو درست میدونی؟ میگم نه، ولی در چارچوب سیاسی مسئله است. یعنی کشورها وقتی که درست یا غلط، بهانه یا دلیل، احساس این میکنن که منافعشون به خطر میفته یا امنیتشون به خطر میفته، واکنش نشون میدن. و این شده، هنوزم میشه. من نمیتونم یک مرتبه انتظار داشته باشم که در جهان سیاست که اساسش بر قدرت و مجازاته نه محبت و عدالت، چرا اینا چنین میگن؟ من بازی سیاست رو این میشناسم، میدونم هست. یعنی اگر شما فکر میکنید که همچی تهدید رو متوجه ایران میکرده، ایران هیچی نمیگفت، یعنی ایرانی ها میگفتن، یا اگر اینو متوجه چین یا روسیه کنید اونا جواب نمیدن، خب معلومه با سیاست کاری ندارید. ببینید یه گرفتاری ما ایرانی ها اینه که حسدالیر نمیگم ها، که ما موضوع های سیاسی رو میبریم تو حریم اخلاقی یا میبریم تو حریم درست و غلط ارزشی یا توی مقایسه هایی که به هم مرتبط نیستند. من اینجا میبینمش. یعنی من در حالی که صحبت آقای احمدی نژاد رو صرف نظر ببینید، حتی به یه جور دیگه بهش نگاه کنید، اگر بپذیریم که ایشون یه چیزی در جهت مثلا نابودی اسرائیل و حذفش از نقشه کردن، فرض رو بگیریم، چون حالا راجع به اونم یه ذره حرف، ولی همچی حرفی زده شده، هیچ با اساس ملاکای سیاسی و رهبر یه حکومت و در صحنه بین‌المللی اصلا این گفتگو جایی نداره. یعنی این موضوع جایی نداره مگر اینکه هدفهای خاصی داشته باشه. حالا اون موقع بر اساس هدفهاست که آدمایی که در مسیر این هدفها قرار میگیرن و باش موافق نیستن، اونا واکنش نشون بدن. یعنی شما این رو بپذیرید، یک کشورهایی بودن که قرارداد منع گسترش سلاح اتمی رو امضا نکردن، کشورهایی بودن که اینکه جزء استاب اونچه که مربوط به کنترل انرژی هسته‌ای و اتمی هست، اونچه که امروز می‌شناسیم الان اسمش از خاطرم رفته، قرار نگرفتن
MPT.
و بعدش هم بسیاری از اوقات خودشون هم رفتن و بمب هم ساختن، نمونش هند، پاکستان، یا آنگونه که میگوین گرچه قبول نکردم ولی به نظر حتمی میرسه اسرائیل. پس اون وضعیت وجود داره و معلومه که تجربه‌ای که از یه طرف ما با کره شمالی داریم که به خاطر بمبشه که میتونه با جهان، نمیگم اونقدر، با مردمش چنین بکنه ولی کسی جرأت نزدیکی بهش نش باشه، تجربه‌ای که حتی ما واقع بینانه بخوایم بگیم در مورد لیبی داریم که با گذشتن از بمب اتمیش، گرچه اونم میتونست نتونه داشته باشه یا نذارنش داشته باشه، ولی فرض رو بر این میگیریم اگر میداشت حتما نمیتونستن باشه آنچه کردن رو بکنن. کاری به درست و غلطیش ندارم، چون باید واقع بینانه به موضوع نگاه کرد. بنابراین این موضوع ها به هم به نوعی به نظر من در حالی که مرتبطن مرتبط نیستن. اما مورد دیگری که شما اشاره فرمودید، باید برگردید شما به یه چیزی نزدیک اشتباه نکنم 55-57 سال قبل و شما جهان اون زمان رو نگاه کنید که امریکا با داشتن بمب اتمی که تنها کشوری بود که بمب اتمی داشت و برای آنچه که داشت در اروپا اتفاق می افتاد و ادعایی که آلمان داشت و کمکی که اصلا هیچ ارتباطی نداشت به ژاپن که حالا اومده متحد آلمان شده و بعد حمله‌ای که به امریکا میشه، امریکایی که خودش رو تا حدودی دور نگه داشته بود و اصلا این سیاست امپریالیسمی الانش هم اصلا به این شدت و حدت نداشت، نه اینکه اصلا بخوام کار اونا رو توجیه کنم، حتما استفاده از بمب اتمی حتی اگر توجیه سیاسی نظامی داشته باشه غیر اخلاقی و غیر انسانی بوده، اصلا دفاعی نداره. درست است که استدلال اینا این که اگر ما اون جمعیت رو نمی کشتیم بس و ده برابر اون از خود مردم ژاپن یا کشورهای دیگه کشته میشن، ولی این بازیار رو نمیشه محاسبات ذهنی باش داشت. مسائل اساسی دلیل و سند و مدرک میخواد. اما آنچه که بعدن و همکنون اتفاق افتاده این است که جز در زمانی که کشورها یک حکومتی یه مقدار آگاه و مسئول و مردمانی در صحنه سیاست به گونه ای که توان تغییر زمامداران رو به راحتی داشته باشن، یعنی اون زمانی که بخوان بتونن بدون که به خونریزی بیانجامه وجود نداشته باشه، داشتن بمب اتمی و نداشتنش موضوع مهمی است. یعنی حرفی که شما میزنید کاملا درست است که امریکا تنها کشوری است که از بمب اتمی استفاده کرده، بنابراین یک کشوری مثل امریکا نمیتونه بگه که شماها یک چرا بمب اتمی دارید، دو شما از بمب اتمی استفاده میکنید. این آدم از این کشور اصلا وضعش بده، بدتره. ولی امریکا یه چیز ثابتی نیست که امروز صبح این کار کرده باشه، این مال 50 و چند سال قبل و اون شرایطه. جمله‌مو باز تکرار میکنم، توجیه نمیکنم. ولی دوم، ما در صحنه سیاست هستیم، ما در صحنه قدرتیم، ما در مسئله نابود کردن و نابود شدنیم. شما اینجا که نمیتونید بگید امریکایی تو تنها کسی هستی که بمب انداختی، بنابراین ساکت شو یا لغت بهتر براش قائل بشو. میگه نمیشه. علاوه من بارها عرض کردم در صحنه گفتگویی که با شنونده عزیز قبلی داشتم که اصلا مسئله سیاسی مرتبط نبود، نمیدونم من چقدر میتونم این حرفو که میدونم یه در آزار میده تکرار کنم. واقعیت رو نگاه کنید. شما من میگید که امریکا نباید این حرفو بزنه. بسیار خوب، نمیتونه این حرفو بزنه، میگم حتی بسیار خوب، ولی میزنه. حالا میخوایم من و شما باش چیکار کنیم؟ آیا من و شما میتونیم یک کشوری رو به مرز نابودی بکشونیم برای این که فکر میکنیم یه آدمی نمیتونه این حرفو بزنه که میزنه و نباید این کارو بکنه که میکنه؟ خب واقعیت چه شد؟ من اگر یک کسی تفنگ رو گذاشت رو سرم و گفت که پولاتو بده و الا میکشمت و تقریبا مطمئن باشم که میکشه، آیا من میتونم بگم اینا پولای من مال تو نیست؟ خب کشته میشم. من عرضم این هست که شما باید نشون بدید که اون چیزی که ای به من بفرمایید، اولا من با هر نوع سلاح اتمی، اصلا هر نوع جنگی، کشتاری، تفنگی مخالفم. یعنی یه روزی که انسان قدرت رو رها کنه و مجازات رو رها کنه که میکنه، کارش درسته. پس فکر نکنید جانب کسی رو دارم. من بحثم راجبه واقعیتی است که دوست ندارم و درست نمیدونم، بعضش بسیار بسیار بدم میاد، واقعیتی که الان وجود داره است. ولی اگر یه حکومت قانونی بر اساس ملاک‌های دنیای امروز نیست، یعنی شما توانایی اعتراض ندارید، انتقاد ندارید، تشکیل حزب ندارید، مخالفت ندارید، نظرتون نمیتونید مطرح کنید، وسایل در اختیارتون نیستن، درست برعکس تنبیه میشید، زندانی میشید، حتی به خاطر حرفا موضوعا رو تبدیل میکنن به مفاهیم مقدس که دیگه نمیشه بهش توهین کرد، نمیشه ازش سوال کرد. خب این دیگه بعد حالا شما بگید این حکومت رو، بعدم این حکومت که با مسائل داخلی روبروست و حتی نسبت به خودش، نمیگم اصلا دیگران، خودش خوب نکرده و با مردمش خوب نکرده، ما حالا بیایم فرض رو بر این بگیریم که ما میخوایم بحثای اخلاقی بکنیم، تا بحث این که امریکایی که بمب داشته و مصرف کرده نمیتونه بگه شما نباید بمب داشته باشید و هنوزم که اینا مصرفش نکردن. استدلال شما رو کاملا میفهمم، ولی این گفتگو رو دو اشکال درش میبینم. یکی به نظر من مناسب نیست، دومی که در عمل فرقی نمیکنه. یعنی مخصوصا اگر من و شما اومدیم این استدلال کردیم که امریکا رو نگاه کن که تنها کشوری است که بمب اتمی را ازش استفاده کرده، حالا دیگران رو تهدید میکنه، من شما با جدیتر بگیریمش که خطر در کمین ماست. درست مثل این که امریکا این کار رو کرد، یعنی روزی که ارتش، یا به هر حال ارتشه میتونم بگم، اتحاد جماهیر شوروی خاک ایران رو و یونان رو اشغال کرد و امریکایی‌ها تنها بمب اتمی رو داشتند و به این نتیجه رسیدن که اگر اینا که به زودی بمب اتمی پیدا میکنن پیدا کردن ایران و یونان رو گرفتن و اگر ایران رو و آذربایجان رو گرفتن بقیه رو میگیرن، برای که نقشه ها هم کشیده بودن که حتی تا قزوین و اینها مال اوناست و بعدش بقیه ایران رو خواهند گرفت و به آبهای خلیج فارس و آبهای گرم به جای آبهای سرد خودشون میرسند و مسئله انرژی رو که به تدریج اهمیتش مشخص شده و در خاورمیانه در اختیار میگیرن جنبش مارکسیستی یا کمونیستی رفته. پس بنابراین اتفاقی که افتاد که من رو خط رادیو هم عرض کردم، روزی که آقای قوام السلطنه رفت با استالین خواست گفتگوی بکنه و داشت که بیان اونا رو راضی کنه که خاک ایران رو ترک کنن و اینا نکردند و اصلا زیر بار نرفتند، همون زمان وقتی که دولت امریکا مشخصا اخطار کرد که اگر شما ایران رو و یونان رو ترک نکنید ما شما رو، یعنی اتحاد جامعه شوروی اون زمانی که بمب نداشت و مسکو رو بمباران خواهیم کرد با بمب اتمی، و دقیقا الان اسناد و مدارکش وجود داره که خوشبختانه منتشر شده با قرفی که مسئولیت حزب کمونیست رو در آذربایجان داشت و اصلا تز او برای گرفتن آذربایجان و فرقه دموکرات همه چیزش فراهم شده بود، یک یا دوی بعد از نصف شب که سیدوف منشیش هم تمام این جزئیات نمیشه، استالین دنبالش میگرده که او نبوده، نیم ساعت بعد پیداش میکنن میاد و در یه گفتگوی 20 دقیقه تا نیم ساعته بالاخره دستور میده استالین که تو باید خاک ایران رو ترک کنی. و بعد از که صبح زود که قوام السلطنه چمدونش بسته بود که برگرده مایوس، احضارش میکنن میبرنش به کاخ به کرملین و بهش میگن ما با شما موافقت میکنیم نفت شما رو به ما بدید، اونم میگه مشروط بر این که مجلس اون رو تصویب کنه، بعد میاد استعفا میده و ما این رو به حساب قوام السلطنه میذاریم. ولی واقعیت مثلا اینست که دولت امریکایی که البته در جای دخالتش حتما بد و غلط بوده، در این زمینه اگر برای ما مسئله تمامیت ارزیون مطرحه و آذربایجان عزیز که سن و وجود ایران بوده و در جنبش ها همیشه قدم اول داشته، جنبش های مثبت پیش رونده نقش اصلی و اساسی رو داشته رو اگه قبول میکنیم نباید از ایران جدا میشد و باید از آن ما میموند، امریکایی ها ما دادند. خب آخه ببینید، یعنی میخوام بگم نه اینکه امریکایی ها خوبن، ابدا، امریکایی ها اونجایی که منافع خودشون هست، مصالح خودشون هست، چه در جهت اقتصادی و وقتی جدی میشه امنیتی، پا پیش میگذارن و میتونن موافق منافع ما یا مخالف منافع ما باشن و همه جای دنیا چنینه، برای که کشورها بر اساس منافع کار میکنن، کشورها اصل اصلیشون اونجاست، اصولشون یه قصه دیگری است. خب علتی که اینو میخوام خدمتتون عرض کنم این است که موضوعها پیچیده تر از این است که ما استدلالای از اون قبیل بخوایم بکنیم و تازه استدلال هم بکنیم، اصلا 5 نفر من و شما بشینیم قانع بشیم که بله، ولی اگر واقعیت این است که یک کشوری در معرض خطره و موضوع یک نابودی عمومیست که با بحث این که حق با منه نمیشه پیش رفت، واقعیت مسئله ماست و اونجاست که به نظر ما مسئله حل کرد. البته به دلیل اهمیتش تکرار میکنم، گرچه چند روز تکرار کردم و دوستانو به بحثای دیروز و پریروز و هفته‌های قبلم که توی هولاکوی آرکایو میتونن نگاه کنن مرتبط کنم که من سخت به دلایل بسیار حتی ده ها دلیل میارم که این ماجرای جنگ بسیار خطرناک و ویرانگره. دو، این مسئله رو مطرح میکنم که به نظر من جز در شرایطی که استثناء بشه یا مسئله بمب اتمی ایران یه چیزی مال همین چند ماهه باشه، جنگ رو اصلا ممکن نمیبینم و شدنی نمیبینم و بیشتر ازش همطور که نمیخوام تکرار کنم نتایج دیگه میگیرم. علت این که این گفتگو رو با هستالی داشتم و خوشحالم که این مسئله مطرح کردید اینه که ما ایرانی‌ها دو تا کار رو بکنیم، یکی با واقعیت‌ها کار داشته باشیم، دوم پیچیدگی موضوع رو بدونیم. یعنی به صرف این که در یه زمینه ای بسا حرف درست است آنچه که ما میزنیم و حق با ماست، معناش این نیست که میتونیم حق رو داشته باشیم و اینجاست اون پیچیدگی‌های مسائل سیاسی و الا تو دنیای پیچیده امروز مشکل پیدا می‌کنیم. این که به من برگردن بگن آقا رگ قلبت گرفته، من بگم خب بذار یه انگشتی توش بکنم بازش بکنم، نشانه کمدانی ماست. واقع بینانه باید موضوع نگاه کرد، موضوع رو میدونیم ولی این طریقه حلش نیست. الانم مسائل ایران وارد اون مرحله خطرناک شده. من به پیام نه بزنید صبر کن من به پیام هام رسیدم. من بخوام شما رو که اولا صحبت کوتاهی بود، البته تقصیر شما نیستم، من ادامه دادم، اگر بخوام بدم بگید تو به خط، اگر فقط لطف کنید سوال کوتاه باشه، انتظار کوتاه هم از من داشته باشید، روی خط باشید. چشم شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در دفاتر حقوقی پیام شایانی وکیل تصادفات هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی وکیل تصادفات 310-777-777-9 310-777-777-9.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
به پیشواز ولنتاین در کابره تهران، هاوس آف لژند، جمعه دهم و شنبه 11 فوریه با مرتضی گل‌آقای موسیقی ایران.
تا که بیاد یک سوار هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا.
و برای اولین بار فرزانه، صدای گرم و متفاوت
شام یزد قصه یه دل تنگه، دل شیری، دل مجنون، دل
با مرتضی گل‌آقای موسیقی ایران.
یه کارو میشمره تا که بیاد یک سوار، تا که بیاد یک سوار، هزار هزار کبوترا به روی
رقص‌های شب. 818-985-5800. شب که میشه هیچ کجا کابر تهران نمیشه.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرمدیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبای پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متدها انجام می گیرند. با شماره 310-360-0152 با مطب های دکتر جوزف کرمدیان در دو منطقه نورتریج و بورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتان با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقا جان، ببخشید من دو تا سوال خیلی کوتاه دارم. یکی این که بمب اتم ایران داشتن برای منطقه خطر داره یا تمام کشور که تو منطقه داشته باشن خطر داره؟
نه آخه ببینید، باز شما گفتید کوتاه، بحثش جدی تر. ببینید عزیز، اصلا بمب اتمی همه جا خطر داره.
پس هیچ کشوری نباید داشته
باشه. آخه باز شما رفتید سراغ بحث باید. شما من شما بیا دستور بدیم. شما و من اگر فرمانده جهان بودیم، من همشون امروز نابود میکردم. واقعیت اینه که دارن، تفاوت داره که هندی که داره، پاکستانی که داره، اسرائیلی که داره، تا اضافه شو. آخه چرا پس بودن قرارداد من گسترش سلاح اتمی رو ترک کردن؟ بلکه گفتن این وضع بدتره. یه دمو امضا کردن از جمله ایران. اسرائیل امضا نکرد، پاکستان هم امضا نکرد، هند هم امضا نکرد. خب پس این اول. دوم، داستان این است که اگر خطرناکه پس خطرناکترش کنیم یه مسئله است. بله، مثلا حرف شما رو قبول میکنم. شما یک کمی به عرض من توجه کنید. خیلی خب، ما میخوایم بریم دنبالش، باید خطرش هم بپذیریم. برای که اونا که من که کی خدمت شما عرض کردم که کشورهای جهان و قانون بین الملل اخلاقی و انسانی است و با واقعیت و حقیقت و عدالت و انصاف کار دارن. هر وقت از به زبون من اینو شنیدید با من این بحث رو بکنید. من عرضم این است که ما تو همچی دنیای نیستیم و پس بنابراین من و شما قرار با توجه به اگر میگیم ما حاضریم برای حرف حق تا پای جان بیستیم و نابود بشیم، من میفهمم، ولی باید نشون بدیم هزار جای دیگه ما به دنبال حقیقتیم، به دنبال عدالتیم، به دنبال محبتیم. آخه قربونت اونجا هستیم. آیا شما میتونید بگید، امیدوارم کسی از حکومت و دولت ایران عادلانه و منصفانه تو همین زمینه ها با خودش، با مردمش، با کشورهای جهان رفتار میکنه؟ خب پس اگر این نیست پس اینجا هم میتونه بپذیره که این لعنتیام به خوبی عمل نمیکنن. یعنی اشکال کار تو این بحثا متاسفانه اینه و الا حرف شما در اون چارچوب بده برای همه بده خوبه برای همه، این حرف رو من میتونم بپذیرم، ولی اشکال کار من در واقعیت هاست. و بعدم گفتم من میتونم به شما بگم برای اصول اخلاقی انسانی تو پای جانم میستم، دیروز این بحث رو کردم، ولی باید تو بقیه زمینه هام بیستم. من اگر معتقد هستم و منتظر هستم که کشورهای جهان عادل و منصف و مهربون باشن، خودم با تو همه زمینه ها باشم. اگر من معتقد هستم که باید به عدالت و محبت و واقعیت عمل کرد و تا پای جان برای اصول اخلاقی انسانی ایستاد، پس من شما اگر میپذیریم آزادی رو، اگر میپذیریم حقوق انسانی رو، دیگه نمیتونیم اونا رو در داخل کشور اون زیر پا بگذاریم. اگه به من بگید نه اونا زیر پا نمیذارن، همه جا برای حق و حقیقت ایستادن، برای حالا هر چی اسمشو آزادی میذارن، برای قانون، برای عدالت، برای محبت، برای دوستی ایستادن، سر این موضوع هم میخوام بیستم، من به شما کاملا حق میده.
کاش یه دو شما میستدن
جان؟
میگم کاش یه دو شما اقلا میستاده بودن، یه دو شما ایستاده.
خب همین، ببینید همین جاست که گرفتن. حالا بذارید اگر من اجازه بدید من با دوستای دیگه سوال کنم، اگه وقتی دیگه تشویقی خوشحال میشم با دوستا درحال. ممنون از محبت تمام، خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
علاقه
تو بله، بله خواهش میکنم.
با تشکر از برنامه هاتون که من واقعا هر گفتاری که شما دارید در برنامه ها ببخشید یه خیردی فکر کنم به خیرد من اضافه میشه واقعا، خیلی تشکر.
لطف دارید.
آقای دکتر در ارتباط با برنامه میخواستم بگم که اخیرا بین ایرانی ها خیلی مد شده، خیلی چیز شده که تو در رسانه ها این حرف ها میزنن که یه مجریه که اخیرا باشون مصابه میکرد در یه،
البته اسمی نمیبرید ممنونتون
نه میشه. نمیبرم نه اصلا، به طور کم در رسانه میگیم اصلا. بعد ایشون مثل که زندانی سیاسی بود در زمان پهلوی، در زندانی سیاسی هم بود در زمان فعلی. بعد ایشون ازشون پرسید که راستی تو در زمان پهلوی که زندانی شدی به تو توبوشی هم زدن اصلا توش خوری؟ گفت آره فقط یه بار توبوشی خوردم، سلولاشم مثلا 9 متری بود. بعد گفت ولی در زمان بعد هر روز منو میزدن و سلول ها مثلا زندان 3 متر بود. بعد خیلی خوشحال شدن دوتایشون که یه گوشی بیشتر نمیخوردن، اون زمان از سلول های بزرگتر بوده این از سلول زندان ها در زمان مثلا پنه. بعد به نظر شما این یه توهین به خود نیست که چرا از ما باید سیلی بخونیم به خاطر عقاید ما؟ حالا میتونیم یه سیلی باشه، میتونه 10 سیلی باشه، مثلا چرا زندان بریم؟ حالا یا سلول همون در گذشته 10 متر بوده، حالا شده 2 متر. خب این
می‌خواستم
نظر شما چیه در این مورد؟
ببینید عزیز، من خب مهم اینه که از کدوم زاویه می‌خواید بهش نگاه کنید. اگر شما نگاه کنید به زاویه اخلاقی و انسانیش، اصلا همینقدر که کسی به شما نگاه که سهل تو دلش راجع به شما فکر بدی داشته باشه غیر اخلاقی و غیر انسانیه، چه رسه به این که شما را اصلا به خاطر عقایدتون رفتاری که مخالف قانونه که جرمه، حتی با شرط اینکه قانون عادلانه باشه رو میفهمم، ولی سر موضوع سیاسی ابراز عقیدتون هیچ جایی اصلا نگهتون دارن، چه رسه به اینکه زندان نه متوجهم، چه رسه به اینکه زندانتون گن، چه رسه به اینکه به گفته شما کشیده بزن. پس معلومه، پس بس تمامه. یعنی من غالب اوقات دوستان پرسشایی میکنن که خودشون بیش از من جواب نه، پس اون مشخصه. ببینید اشکال کار میرسه به یه موضوع دیگه و اون میرسه به زمانی که شما خوب و بد رو مشخص کردید، در دو طرف یه اسپکتروم یه تیپ گذاشتید، بحثی هم نیست. اما ما وقتی که با وسطاش کار میکنیم موضوع مقایسه و اندازه مطرح میشه. یعنی شما همینقدر که قبول کردید همه مردم دنیا پول دارن، نمیتونیم بگیم پس خب پس ما مشکل اقتصادی نداریم، ولی خب آدما یه پنی دارن، بعضی وقت حتی 10 یه دلار هم در روز ندارن، یه میلیون خورده مردم دنیا زیر 1 میلیون دارن، 2 میلیون نیم زیر 2 میلیون دلار، 2 دلار در 2 میلیارد مردم در جهان زیر 2 دلار در روز دارن و بنابراین ما با فقر وحشتناک روبرو هستیم، به طوری که روزی 24 تا 26 هزار تا انسان دارن از گرسنگی میمیرن. بنابراین روزی که بحث درباره تفاوت ها و اندازه هاست، خب موقع موضوع مطرحه. این که شما 100,000 دلار داری که 300,000 دلار مهمه، این که کسی شما رو یه روز زندان کرده که 5 روز مطرحه. شما وقتی کل موضوع رو مطرح میکنید به صورت مطلق درست و غلطش مشخصه، ولی روزی که آمدید از مطلقه در اومدید و با واقعیات و درصد و نسبت روبرو شدید موضوع منتفیست. هدف بیان دو تا مسئله بوده احتمالاً، چون من فکر میکنم اون برنامه رو شنیدم، یعنی دیدم، هدف این بوده که اگر در زمان شاه زندان و زندانی بوده هم مقدار و میزانش کمتر بوده هم نوع مجازات ها کمتر بوده. اگر در این دوران نگاه کنیم میزان زندانی ها بیشتر بود. امروز آقای فکرم رضایی بود است، نمیدونم 230,000 یا 320,000 یا 230,000 زندانی صحبت کرد، یا درصدی بالا، اونا خودشون میگه، من اصلا نمیدونم، تام مسئولیت عددا رو نمیپذیرم. و بعدم اگر گفتن که میزانش فرق میکنه، به هر حال بعدم شما باز راجع به سیاسی صحبت کنید، من نمیدونم از این مقدار چقدر سیاسی هم، ولی اگر فرض بفرمایید در یه حکومتی 100 نفر زندانی سیاسی که 500 تا و با این 100 نفر برخورد خیلی کمتر بدی میکنن و با 500 تا که هم برخورد بیشتری میکنن، در مقام مقایسه میشه گفت کدام بدن و کدام بدتر، ولی هیچ کدام بگیم خوبن نه. این که شما اون برداشت رو کردید که حالا اون گوینده یا شنونده ازش یا نتیجه ای گرفتن که به به چه ایام خوب و خوشی بوده یا به فرمانده شما خوشحال شدن، خب اون اولا هم نظر شما میتونه باشه، اونا اگر ازشون بپرسید همچنان همین عقیده من شما رو داشته باشن، هم به هر حال چون موضوع مقایسه الان مسئله اصلی است که میخوان بگن ما مثلا از چاله در اومدیم تو چاه افتادیم و بنابراین این کسانی که میگفتن اون کارا بده خودشون بدترش رو کردن، میتونه بحث باشه سر جای خودش هست، ولی در کلیت مسئله خب کاملا حق با شماست. همیشه حتی یه ذره دروغ هم بده تا خیلی دروغ بزرگ، یه هول دادن به یه آدم هم بده تا کشتن یه آدم، همش بده وقتی اونگونه بهش نگاه میکنیم. ولی یه تفاوتی من و شما در جهان واقع بین اندازه ها و درصد ها قائل میشیم و به نظر من شاید بحث اندازه و درصد اگر باشه اونم با هدف مشخص، یعنی بخوان بگن حکومت شاه بد بود، این حکومت از اون خیلی خیلی بدتره، خب این بحثو خب اینجوری باید استدلال کنن که قبلا اینجوری بود حالا اینجوریه، نه اینکه اون موقع خوب بود حالا بده، چون بحث خوب و بد نکردن. اگه بحث خوب و بد کردن خب موقع باید بگن ما نداشتیم حالا داریم، ولی اگر همینقدر کمش رو هم میپذیرن به هر حال بد بودنش مشخصه.
یه سوال دیگه میتونم ازتون
بکنم؟ بفرمایید، چند دقیقه وقت دارم تا برسم به آخرین شنونده ای که امروز برام.
خیلی خیلی بد دارن در ایران که من از اروپا بعد وقتا میرم اونجا، حیوان میکشن در جلوی پای آدم یا و برای بچه ها و حتی بزرگتر چیز خیلی شنیعیه و این کاش شد یک کبوتر آزاد میکردن وقتی میخوام به آدم ها احترام بذارن و گاو و گوسفند و اینا سر نمیبریدن جلوی آدم ها. اینم رو من خیلی اثر گذاشت در کودکی چند بار دیدم، نمیخواستم اگه
میخواید از طریق رادیو بخواید روی خب ببینید عزیز، نگاه کنید به اینکه این ماجرا از کجا اومده. این ماجرا از دورانی آمده که اصولا ما نه تنها به کشتن حیوانات برای زنده ماندن میپرداختیم، به کشتن همدیگه برای تصاحب آنچه که داشتیم که خیلی کم بود و حتی گرفتن همسر و فرزندان اون رو، چون این کار مردا بود، کنیز و غلام میپرداختیم. بنابراین شما یه جامعه رو تصور کنید که اصولا با خون داره زندگی میکنه. من برخی از وقت این فیلم هایی که مال اروپایی هاست میبینم، مثلا فرض کنید قرن پنجم، هفتم، هشتم، دهم، حتی دوازدهم، این داستان هایی با شمشیر، چون اونجا کشتن ها رو دیدید، ضربه ها و فیلماش برخی از وقت بسیار آزاردهنده است. شما تصور کنید که من در یه جامعه ای هستم که اصولا با موضوع خون چه برای غذا و چه برای دفاع یا حمله دارم ازش استفاده میکنم، یعنی آدم ها رو بگیرن بکشن، زخمی کنن، قطع کنن بدنشون رو. بعدم در اون دنیایی که فرض کنی زندانی نبوده، مجازات ها همون موقع بوده دیگه، اینکه بفتیدی کسی رو 15,000 زندان خرجش بدید که نداشتیم، پس بنابراین واکنش ها واکنش های مجازات ها بوده، مجازات ها یا مالی بوده یا بدنی بوده، به همجاست که داستان بریدن دست و قطع و نمیدونم همه این چیزا هم به عنوان بوده که به همجاست که به درد دنیای امروز اصلا نمیخوره با هیچ توجیه و توصیفی، اون به کنار. حالا در یه همچی جامعه ای اصولا ماجرای شادی و لذتشون رو با مسئله ضیافت برپا میکردن، عزادارشون همینه، به همجاست که میگن مرغ بیچاره هم در عزا سرشون میبرن هم در عروسی. علتش هم این بوده که مسئله انسان هم مسئله گرسنگی بوده، پس اینا آمده ادامه پیدا کرده. بعد در ادیان هم که ماجرای برخی از اوقات قربانی کردن انسان‌ها بوده، به جای قربانی کردن انسان‌ها آمدن قربانی کردن حیوانات رو انداختن. شما اصلا داستان ابراهیم رو هم که نگاه می‌کنین که البته حتما نبوده، ولی خب حالا داستانش هست، این ماجرا رو هم شما می‌تونید به راحتی ببینید که چگونه اینجا کشتن فرزند تبدیل میشه به کشتن یک گوسفند و این وضع ادامه پیدا می‌کنه که اصلا زمینه برای این کار فراهم شده. بنابراین در یه جامعه‌ای که همه میتونن برن شکار و سر حیوان رو ببرند و بعدم به اون صورت یه جوری نه با وسایل امروزی اون رو بخورند و مطالبی از این قبیل که تو فیلم‌ها شما می‌بینید، حداقل میتونیم مجسم کنیم که چه خبر بوده، این موضوع عادی است و بنابراین آسیبی هم که به آدم‌ها می‌خوره اونقدرها نیست. به همین جاست که در گذشته تا مردمان در فرض کنید که روم جمع می‌شدن، آدم‌ها رو جلوی شیر و ببر و پلنگ می‌انداختن که بخورنشون، مردم هورا می‌کشن، اصلا بیشترین تماشاچی رو داشت، و یا آدم‌ها رو به جون هم می‌انداختن گلادیاتورها که همدیگه رو بکشن. و خب شما در یه همچین جامعه اینا رو می‌تونید ببینید. اما در دنیای مدرن امروز که شما اگر 100 تا بچه‌ای که توی امریکا زندگی کرده یک بار سر یه گوسفند رو جلویشون ببرید، 90 تا اینا با یک پست تروماتیک استرس دیسوردر روبرو میشن که اگر معالجه نکنی تا آخر عمر باشون میمونه و یه بدبختی و گرفتاری بزرگه. برای که اینجا قصهش اصلا با این خون به این صورت بچه‌ها در ارتباط نیستن. متاسفانه این فیلم‌ها داره یه مقدار این کارا رو می‌کنه، ولی خوشبختانه چون فیلمه بچه‌ها نسبت بهش بی‌حس میشن. من مریض داشتم که به بیمارستانم افتاده، علت این مرگش این بوده که یه روز همونطور که شما فرمودید سر یه گوسفند رو تو کوچه یا خیابون اونا میبرن و این دختر بسیار اذیت میشه، اصلا حال بسیار بدی پیدا میکنه. بعد یه دفعه یه کاری میکنه، پدرش میگه اگر یه دفعه دیگه این کاری کردی سر تو رو میذارم لبه باغچه گوش تا گوش میبرن، و همین این دختر رو به بیمارستان و تیمارستان انداخت. یعنی تا این حد. این که مطلبی که شما میفرمایید درسته و به همین جاست که بسیار از اوقات وقتی که این داستان سلاخی ها رو بچه های جوری ببینن، بسیارشون ممکنه لب به گوش نزنن و بسیاری از اونها با کابوس و گرفتاری ها روبرو میشن. متاسفانه ما یه سنت های ناشی از جنگجویی و وحشیگری گذشتمون رو هنوز در جوامع مدرن امروز میخواییم پیاده کنیم. مثلا کاری ندارم به خوب و بدیش، همطور که شما به درستی گفتید آسیب عمیق و سنگینش روی این موضوع و به همین جهت است که چون هنوز یه کشت و کشتارهایی در یه زمینایی میکنیم یا در جهت حیوانات، زمینه فراهم کرده که این مشکل رو به صورت خیلی ویرانگر نبینیم. ولی اگر یه روزی فرض کنید در جهان کشتاری نباشه و جنگی نباشه، یه فکری باید برای نیاز انسان به گوشت کرد و الا ماجرای کشتن خودش میتونه یه مسئله جدی باشه. ولی متاسفانه تا اون روز ما هنوز خیلی فاصله داریم، ولی کاملا شما رو میدم و بچه ها رو نباید اونجا آورد. یه چیز آخری هم عرض کنم چون به پیام چند ثانیه بیشتر باقی نمونده، شما ایران رو نگاه کنید که به دلیل ماجرای مرگ و زندگی امروز وقتی که کسی رو میخوان اعدام کنن عده جمع میشن در حالی که دارن تخمه میشکنن و حرف میزنن. اصلا شما فکرشو بکنید دیگه، ما از نظر بشریت به کجا رسیدیم، چقدر بی‌حس و بی‌احساس شدیم و چقدر در این حال بی‌رحم و بی‌شرم که هست. و بعدم اون سیستمایی که میخوان در مردم ترس به وجود بیارن، حتی اگر به دلایل دیگری هم هست که به حساب خودشون فکر کنن بعضی وقت موجهه، ازش دارن استفاده میکنن. اون وقت دیگه جایی برای این که ما انتظار داشته باشیم مردم جهان یا کشورهای جهان خیلی عادلانه و منصفانه با ما رفتار کنن یا با هر کی رفتار کنن نخواهد بود. باز در جهت دفاع نیست، فقط شناختن این واقعیت. من پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
تمام لطف کردی، خواهش می‌کنم. قربان شما. شنگر ارجمند با ما باشی.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم، تصحیح، بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
تصادف فقط برای من و شما نیست، ولی اگر خدایی نکرده برای من و یا شما اتفاق بیفتد، فقط یک نام را به خاطر بسپارید: پیام شایانی، وکیل تصادفات. و من اولین، مشاور همزبان شما در دفاتر حقوقی پیام شایانی، تا پایان رسیدگی به پرونده‌تان همراه و هنگام شما خواهم بود. 310-777-777-9 310-777-777-9
بیایی از این عالم تاریک.
کنسرت همایون شجریان و همنوازان حصار 25 فوریه 2012 رویس هال یو سی ال ای.
دل بی ستاند از من جان میدهد به من آرام جان و کام جهان میدهد.
تهیه بلیط در فروشگاه های میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، اوسان چایس، ساوند سیتی، تیکت مستر و UCLALive.org.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس یا گلندل میرسم که امشب از ساعت 7:10 بعد از ظهر کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت، اخلاق، ریالیتی، ریسپانسیبلیتی و مورالیتی رو و مثلث زحمت، افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت رو در 117 لوئیس جنوبی 117 ساوت لوئیس نزدیک برند، تقاطع هاروارد و لوئیس در شهر گلندل خواهم داشت. کنفرانسی است که 8 هفته ادامه خواهد داشت و ورودی اون هم برای 24 ساعتش $100. همچنین با آقایتون میرسم که آقای دکتر محسن محمدی چهارشنبه 15، 22 و 29 فوریه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر کنفرانسی برای گفتگو درباره نوروفیدبک، تست تووا، ADD، ADHD و گرایش‌های افسردگی و استراب و وسواس که از این طریق میتونه معالجه بشه خواهند داشت. ورود رایگان هست ولی به دلیل محدود بودن جا باید دوستان تلفن کنن جای خودشون رو رزرو کنن. بنابراین هر چهارشنبه 15، 22، 29 از ساعت 3 تا 5 محل برگزاری 16001 خیابان ونتوراست در انسینو. شماره تلفن آقای دکتر محمدی برای رزرو جا 818-451-66-66 451-66-66 است. و بالاخره ما سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ 4 هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 ادامه خواهد داشت. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیزی که از ساعت 3 روی خط هستند و تا حال من رو تحمل کردن گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید.
الو، سلام.
سلام.
الو.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
وقتتون بخیر.
تمنا میکنم. من متاسفم شما از ساعت 3 روی خط بودید و من نوبت چون نفر پنجم ما، خط پنجم ما بودید آمدید. از این بابت متاسفم ولی در خدمتتونم جان.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. آخه من موضوعی که می‌خواستم خدمتتون بگم، مشکلی که هست اینه که من اولا که من 25 سالمه. مشکلم بحث ارتباط با در واقع دیگران هست. یعنی در ارتباط با دیگران احساس خوبی ندارم.
بله. خب میدونید عزیز، من فقط یه نکته کوچک میگم و بعد بگید شما. ببینید در تحلیل نهایی آخرش به اینجا میرسیم. اگه من به شما بگم صدها مورد و وستا کیس رو داشتم اگر نه بیشتر، که من چون خودم رو خوب نمیدونم، دیگران رو هم خوب نمیدونم، نتیجه این ارتباط رو هم بد میدونم، پس هم برای این که خود بدم رو نشون ندم، هم بدی دیگران رو نبینم، همون نتیجه بد رو نبینم، در موارد مختلف از همکار گرفته و دوست گرفته و فامیل گرفته و جنس مخالف گرفته و اینا، همه مشکل پیدا میکنم. مسئله نگاهی است که من به خودم و به دیگران دارم. یعنی ریشه مسئله اونجاست. از کجا آمده را یه بحثه. این که واقعا شما خودتون چه حس میکنید، چه احساس میکنید، چه فکر میکنید، تو خوشحال میشم بشنوم. اساسش اینه.
بحث اینه که دقیقا همین چیزی که شما میفرمایید، این که در واقع این حسی که نسبت به خودم دارم، حالا نسبت به دیگران نه، یعنی بیشتر اون دیدگاه رو خودم هستش. یعنی که مثلا شاید خودم رو کم در نظر میگیرم، با اینکه واقعا کم نیستم، شاید خیلی ویژگی‌های خیلی خوبی داشته باشم، ولی نمیدونم حالا این
ریشه شد کجا. ببین عزیز، میرسم بریش. ببین قربونت، ببین عزیز، نظری که شما راجع به خودتون دارید نه 99%، 100% غلطه. یعنی علتش هم اینه که من و شما همین هستیم که هستیم، اینکه کار خوب یا کار بد کردیم سر جای خودشه، ولی من خوبم. و شما نگاه کنید به خودتون و همه آدم‌های جهان، البته اونه که یه بیماری عجیب و غریب دارن. کوشش همه مردم دنیا اینه که نه تنها کار خوب بکنن، بهترین کارشون رو بکنن. من الان اینجا هیچ کوشش نمی‌کنم صحبت و برنامه‌مو خراب کنم. شما الان در گفتگوتون با من رعایت همه چیز میکنید. اگر بیرون تشریف ببرید، برخوردتون با آدم‌ها یا رانندگیتون یا پوشیدن لباستون در حدی است که برای شما ممکنه و بهترین شماست. پس کی حق داره، کی جرأت داره به من یا شما بگه تو بدی؟ شما حق ندارید به خودتون بگید. الان از کجا اومده رو بهش میرسم. ببینید روزی که شما اومدید به من گفتی آسمان مثلا توش درخته یا روی زمین اصلا درخت نیست، خب من و شمایی که آسمان رو میدونیم درخت نداره، زمین درخت داره، با نظرمون عوض کنیم. یعنی شما باید بپذیرید که شما بد نیستید، دیگران هم که به شما نگاه میکنن بد نیستن، برای که اونا هم این گونه نیستن. آدم ها ممکنه کار بد بکنن، آدم ها ممکنه تضاد منافع داشته باشن، به جنگ هم برن، ولی بد نیستن آدم ها. جان بفرمایید.
ببین من میدونم که در واقع ویژگی خوب خودم رو میدونم، یعنی میدونم نه دیگران بدن نه من بدم. یه جورایی احساس میکنم که این برام حالت شرطی شده که وقتی که میخوام مثلا تو این شرایط صحبت کردم بخوام قرار بگیرم در یک جمع، یه جورای شرطی شده و خودشو از اون درونش در واقع از ناخودآگاه میزنه بیرون و اون احساسات بعد بهم دست میده.
من با تو موافقم، من با تو موافقم. نه ببینید، ولی شما اولا از ناخودآگاه نیست، بسیارش هم آگاهه، ریشش ممکنه ناآگاه باشه ولی خودش آگاه. دوم، شما قراره جلو خودتون بایستید. یعنی اگر کسی شما گفت دو تا هفته، شما میتونید بگید اشتباهی، شما با جلو خودتون هم بیستید. حرفتون است که من الان دارم میرم تو این مهمونی، من خوبم، دیگرانم خوبم، آسیبی متوجه من نیست، خطری نیست، من اگر حرفی بزنم که مواظب هستم، برفرض که حرف من غلط باشه، برفرض که حرف من بد باشه، برفرض این که حرف من با مخالفت آدم ها روبرو باشه، هیچ مهم نیست، بلکه چیزی نمیشه، نه زندگی من خراب میشه، نه دست من قطع میشه، نه دانشگاه من به هم میریزه، نه سواد من کم میشه. خب آخه شما قرار با خودتون صحبت کنید.
بله، مسئله اینه که حالا من این احساس بدو که در واقع در خودم ایجاد میشه موقعی مثلا ارتباط برقرار کردن با حالا دو نفر یا سه نفر بیشتر خودشون نشون میده، اینه که این احساسو دقیقا به افراد مقابلم انتقال میده، یعنی اونا هم چه حسی پیدا میکنن.
نه شما اگر به من مشت زدی خب معلوم رابطمون به هم میخوره.
بله،
ولی اگر شما با من کاری نداشته باشید، من اتفاقا یه کوششی میکنم به شما نشون بدم خوبم و لطفا منو دوست داشته باش، پس من چرا به جنگ شما بیام؟ شما ببینید باز این پروجکشن و فرافکنی شماست. حرفتون درسته، گفتم وارد اون بحث نمیخوام بشم که از کجا اومده، شمایید که این تصور میکنید. ببین عزیز، من چرا رو خط رادیو با دوستانم راحتم، با عزیزانی که حتی نظریات مختلف متفاوت داریم، علاش اینه که خودم خوب میدونم، اونا هم خوب میدونم، عقیده هم متفاوته.
خب منم راحتم.
نه خب همین خب رایت، ولی تفاوتش چی عزیز؟ شما اگر توی مهمونی با من حرف زدید اونجا فکر کنید که مثلا من کسی هستم به شما چاقو میزنم یا مشت میزنم یا یه کاری. آخه عزیز، شما چرا باید کودکانه با موضوع برخورد کنید؟ من ببینم که یه ریسمان اونجا گذاشتم بگم این حتما اژدهاست، عزیز خب با جلو خودتون بایستید. خب یعنی شما
یه جورایی نمیشه بگید.
نه میشه دست سب کن عزیزم، کنفرانس
میخوام ارائه بدم.
نه سب کن ویت سب کن عزیز، سب کن. شما با خودتون صحبت کنید و به خودتون میگید حرف، به خودتون میگید حرف مفت غلط بی خود نزن، این یه طرف. دوم، شما میخواید کنفرانسی، خب معلومه اونجا زر کار مشکله. در امریکا مطالعات نشون میده عامل دوم ترس مردم بعد از مرگ پابلیک اسپیکینگ، سخن گفتن در مقابل مردم. خب این حرفتون درسته، پس این مشکل شما تنها نیست، بقیه هم هست. از کجا میان؟ از اونجایی که حتی تو امریکا و امریکایی که خیلی از این بابت از ما وضعش بهتره، فرضش بر اینه که با حرف زدن به قول اون شعر معروف یا فکر کنم از سعدی است، چون تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نفته باشه. خیلی خب، ولی از اونجایی که ما فکر کنیم فقط عیب داریم، عیبمون میزنه بیرون. حرف شما رو میفهمم، من نه اینکه متوجهش نیستم، حالا میرسم به اینکه چه کارش میشه کرد، ولی شما باید قبول بکنید که شما میخواهید برید کنفرانسی برید مثلا تو کلاستون، بقیه بچه‌ها اومدن دادن، آخر کارش هم این است که تمام شاگردای کلاس به این نتیجه میرسن که شما خیلی هوشتون خوب نیست، سوادتون هم خوب نیست. به قول اینجایی ها
سو همین دیگه.
که عزیزم سو وات، چرا من و شما فکر کنیم که تمام مدت باید بریم ثابت کنیم ما بهتر از اونی هستیم که هستیم یا ما رو خوب ببینید؟ نمیخوام ببینن نبینن. شما فکر کنید من رو خط رادیو باید همجوری نگران باشم که کی راجع من چی فکر میکنه؟
خب یه جورایی میگم ناخودآگاهه.
نه عزیزم نیست، ببین نرید نه 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 عزیزم میفهمم از اونجا میاد. ببین عزیز نگو لغت ناخودآگاه یعنی سلب مسئولیت از خودت. اصلا باید موافق نیستم. توی من میگه اونجا نشه. ببین عزیز من میتونم از دست تو ناراحت بشم ولی به رو خودم نیارم. من نمیشه. پس ناخودآگاه که نیست، اینقدر آگاه آگاه هم هست. من از دست تو سخت عصبانیم ولی به این ضرب و جمع میرسم که من قرار نیست تو اینجا به تو حرفی بزنم برای اینکه به ضرر من تموم میشه. پس ما توانایی کنترل داریم. تو با این گفتن ناخودآگاه و اینا که من باش سخت مخالفم، گفتم واقعیت داره ولی نقشه. دو چیز رو بهش توجه نمی کنی. یکی این که تو توانایی اداره و کنترل خود داری، دوم تو به عنوان یه انسان آزاد که قرار نیست برده و بنده ناخودآگاه بشی. شما فرضت بر اینه که اگر بری تو کلاس حرف بزنی هیچ اتفاق بدی نمیفته، بنابراین به هر چی که حسته حرف این است که ساکت باش. درست است که وقتی حواست به بحث رفت احتمالاً اونا شروع میکنن دویدن، ولی اونجا باید این مشکل رو به تدریج حل کرد. چرا با شما این بحث رو دارم؟ اشکال کار من در این گفتگوی ناخودآگاهه. چون روزی که تو مسئولیت خودت رو و حست رو، نمیگم رفتارت رو، حست و احساست رو نمیپذیری ما گرفتاریم و بهانه غریزه و طبیعت و ارث و ناخودآگاه و اینا مسئله رو حل نمیکنه. اونا سر جای خودشون هستند و درست، البته نه غریزه، چون غریزه از آن انسان نیست. اما این که من الان میتونم عمل بکنم یا نکنم مسئله است. به من میگی که من همینقدر که میذارم دستگاهم رو روی اتوماتیک که ناچار باید بذارم، همطور که وقتی رانندگی میکنی رانندگی میدونی بس قسمت اتوماتیک بدن دیگه، خودکارش، ولی حواس اون که مثل روز اول که رانندگی یاد گرفتیم که نیست، یا وقتی شما میکنین چیز بنویسید که مثل روز اولی که الف ب مینوشتید که نیست. اونو متوجه هستم. میگید وقتی من دستگاه رو میذارم رو اتوماتیک، خب اونا میزنم بیرون. حرف حق با تو هست، حرف درسته، ولی دو تا مسئله هست. اولا من باید بپذیرم مسئولیتش رو تا بخوام براش کاری بکنم. دوم شما فرض کنید به من اینو میگید، من حرفم این است که یک، این حال شما ناشی از استراب عمومی شماست، یعنی generalized anxiety، استراب فراگیر عمومی شما. پس شما باید با مشکل استرابتون به عنوان یه عامل کلی برخورد کنید، مثل آدمی که بالاخره باید راه بیفته بیا تا بتونه حرف بزنه. دوم حرف این است که برمیگردیم یا از طریق ریشه یابی که از کودکی چگونه آمده، یا از طریق الان باورها و اعتقاداتی که دارید چگونه به این موضوع حس و احساس میدید، باهاتون برخورد کنیم. ببین عزیز، حال شما رو میشه در تجزیه و تحلیل یه جوری دیگه گفت، این is your feeling and emotion، احساس و هیجان شماست. هست کار اینه که احساس و هیجان خودشون به خودی خودشون نه وسیله‌ای برای تولید خودشون دارن و نه خودشون تولید میکنن. احساس و هیجان یا از حس میاد یا از تخیل میاد یا از احساس دیگه میاد یا از تفکر میاد. یعنی هر وقت من یه احساسی دارم، من یا تو رو میبینم از تو خوشم میاد چون حسه، یا راجبه تو تخیل میکنم که میتونی شریک خوبی باشی برای کارهای من، از این بابت از تو خوشم میاد، یا میاندیشم به عنوان یه انسانی که تو این زندگیش تا اینجا اومده و این همچی چیزی رو، موفقیت رو و پیشرفت و خوبی تو رو دوست دارم، یا من میرم سراغ یه احساس دیگه که با بودن تو من الان دیگه تنها نیستم. پس برای من چرا احساس خوبی راجبه تو دارم؟ یا حسه یا تخیله یا احساس دیگه است؟ یا
آیسر ببینید، مثلا میگم من الان من فوق لیسانس میکنم، یعنی فوق لیسانس هم تموم شده و الان دنبال این هستم که تدریس کنم، یعنی در یک دانشگاهی در ایران میشه تدریس کرد با فوق لیسانس. بعد یه جورایی این قضیه مانع از این میشه که من شاید مثلا اگه دوباره یاد بگیرم خیلی موفق بشم، ولی همیشه این قضایا باعث میشه که
ببین عزیز من دو تا نکته. اول این که برخی از ما با ویژگی‌های روانی داریم به درد برخی از کارا نمیخوریم. ببین برخی از آدم‌ها که هستن که میتونن بیزینسمن باشن، برخی‌ها نمیتونن. برخی‌ها میتونن معلم باشن، بعضی‌ها نمیتونن. چرا؟ نه اینکه بگم نمیتونن، مشکله. پس این شماره یک. دو، شما می‌خواید معلم بشید، پس مسئله سوشال فوبیا یا اون هراس اجتماعی رو باید از خودتون از بین برید. این موضوع 5 تا 10 تا ریشه داره 5 6 تا 10 20 تام ای بسا چیزایی است که اون رو تغذیه میکنه، همه اینا رو باید ببرید. یعنی راهشه داشتم اون صحبت
دنبال همون هستم.
خب عزیز
دنبال همون هستم.
نه نه ببینید من نمیگم دنبالش نیستید، ولی باید شما روزی که من گفتید من میخوام نون بخرم باید کجا برید؟ باید برید نونوایی. شما روزی که من گفتید من میخوام سوشال فوبیام از بین برم، من داشتم با شما صحبت میگیرم، ولی شما تو دنیای ذهنی خودت هستی عزیز، باید بیای بیرون. تو اولین کاری که میکنی جنرالایز انگزایتی داری، استراب اون میتوار از بین برید. دوم تو باید بری تو ریلکسیشن، برای که بدن تو قسمت‌هایی از مغز تو یه جایی هست که امواج مغزیش وقتی میرسه جلوی جمعیت میشه 23 24 در حالی که نمیتونه بیش از 22 باشه. این کارو با ریلکسیشن هیپنوتیزم میتونی درست کنی. سوم تو روزی که مطلب خیلی خوب بدونی اونقدر نگران نمیشی. تو چهارم روزی که نخوای خودتو ثابت کنی که خانم آقایون ببینید من چقدر باسوادم، تو یه ذره آروم‌تر میگیری. پنجم تو خیلی راحت میتونی جلو آینه بشینی و اون سخنرانی رو چند دفعه داشته باشی. روزی که چنین کاری رو کردی بدون اینکه فشاری روی تو باشه، سخنرانی تو که با استراب در هم قفل شدن، قفل استرابه شل میشه میفته، جاش آرامش و امنیت میشینه. به همجاست که چه تمرین در خانه چه تمرین در یه جایی که راحتی میتونی کار بکنی. یعنی چی؟ یعنی من جای شما باشم میام میرم کلاس اول رو درس میدم، کلاس دوم درس میدم، داوطلب. چون روزی که رفتی شما سر کلاس 6-7 ساله نگران قضاوت بچه ها نیستی، حالا میتونی درستو بدی. یا شروع میکنم در یه جمعی که موضوع رو کم میدونن و یا مشتاقن مثل فامیل، در رشته‌ای که تو هستی یه توضیح میدی، حالا هر چی میخواد باشه، حتی اگر یه بحث فرض کنیم مهندسی هم هست، تو میتونی درباره اون کار مهندسی اتومبیل یا آنچه که الان در این شهر هست توضیح بدی و به تدریج متوجه میشی که مهارتی رو که برای خودت با استراب قفل کردی رو داری. معلومه که ممکنه در موارد شدید دارو بخوای، ممکنه که شما احتیاج به یه مقدار آموزش‌های ویژه داشته باشید که تو کار استراب هست. ولی مشکل شما چیه؟ مشکل شما استرابی است که نتیجه بد دانستن خودتون و دیگری هست، که شاید تهش تنفر نشسته. از کجا؟ به دلیل برخورد غلط پدر و مادر و اطرافیان، خواهر و برادرها در کودکی یا محیط آموزشی. بنابراین بسیاری از اوقات رفتن سراغ اون ماجراها و اون اتفاقات و بیرون کشیدنش که علت اصلیست در اون بحثی که شما میکردی ضمیر ناآگاه، و به صحنه آوردنش یعنی ری اکسپریانس کردنش که از راههای مختلفه، سم و زهر اون خاطرات و انرژی اونا رو ازش میگیرن. و حالا که سم و زهر و انرژی رو گرفتن، من و شما رو آزاد میکنن، خاطره رو نمیتونن از بین ببرن. ای بس با بسیاری از این خاطرات اصلا به یاد شما نمیاد، اما تو زندگی شما اثر خودشو میکنه. همونطور که الان لغاتی که من و شما داریم ازش استفاده میکنیم معلومه از کجا اومده. بنابراین شما عزیز، چون وقت من متاسفانه در تموم میشه، شما باید کتابایی که در جهت اعتماد به نفس، البته بیشتر حرمت نفس، سلف استیم یا عزت نفس، حالا به غلط به نظر من هست، رو بخونید. فراوون هم هست، دکتر برندن بهترینشه، چون اونا به شما کمک میکنه، حتی پیشنهادهای عملی داره که با تمرین رو میتونید حل کنید. شما خودتون رو، مشکلتون رو، اعتماد به نفس و حرمت نفس بدونید و دنبال کتاب و مطلب برید، با یه تراپیست هم تو این زمینه کار بکنید. من متاسفانه ناچار بود ازتون خداحافظی کنم، برای اینکه وقت خداحافظی است. مواظب خودتون. مرسی عزیز، ممنونتم.
خداحافظ
شما. شنگان ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیست.
دکتر ادمود نصیری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده‌ها در ایرواین افتتاح شد.
حنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای حنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه هفت روز هفته در حنینی کافه. حنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایروین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. حنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. myhaninicafe.com.
آیا شما هم جزو آقایان سبزه و خوشتیپ ایرانی هستید که از موهای ناخواسته روی گردن، گوش و پشت خود دلخورید؟
و یا خانم زیبایی هستید که مایلید برای همیشه از شر موهای زاید آسوده شوید و دیگر جوجه تیغی نباشید؟
درماور حلال مشکلات شماست.
به مناسبت روز ولنتاین با خرید یک جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، قسمتی دیگر را از درماور هدیه بگیرید.
866-444-6411.
If your walls could talk, what would they say?
I have held the same mirror for 13 years.
I have been decorated with purple dinosaurs, baseball teams, and football helmets.
I have witnessed 33 Thanksgiving dinners and one wedding proposal.
I have tiny notches marking the growth of 3 children.
I have caused a learning disability.
I am the reason that a fifth grader simply can't sit still.
I am responsible for a 5-year-old's rage.
Just because you can't see lead paint doesn't mean it's not on walls, doors, windows, and sills. Today, lead paint poisoning affects over 1 million children. If your home was built before 1978, your family could be at risk. Let's make all kids lead-free kids. Log on to leadfreekids.org or call 800-424-LEAD.
I am the reason a child has trouble hearing.
If your walls could talk, what would they say?
Brought to you by the Coalition to End Childhood Lead Poisoning, EPA, HUD, and the Ad Council.
Are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.